خادم خدا نبی برادر برام هام، خدا بهش برکت بده. ممنونم برادر نویل، بسیار سپاسگزارم. به گمونم یک بار گفته شده بود که شادمان می شدم چون به من می گفتند به خانه خداوند برویم. واقعا متاسفیم از این که فضای کافی یا جای نشستن برای حاضرینی که اینجا هستن و یا در طول هفته آینده برای شنیدن جلسات به ما ملحق میشن در اختیار نداریم، ولی دلیل انتخاب این زمان خاص این بود که روح القدس این بار رو در قلب من گذاشت که کلیسا باید در این دوره این پیغام و هشدار الزام رو بشنوه، چون اعتقاد دارم که این برجسته ترین پیغام کتاب مقدس هستش، چون در این زمان مسیح خودش رو در کلیسای خودش آشکار میکنه. پس هیچ کس نمیتونه ایمان داشته باشه یا بدونه که چه کاری میکنه یا به کجا میره، مگر اینکه یک مبنایی داشته باشه تا افکارش رو بر اون قرار بده. به همین خاطر اگر مسیح کلام و شرایط زمان رو برای ما در این ایام آخر مکشوف کرده، خوبه جستجو کنیم و ببینیم که در کدوم قسمت این کلام هستیم. متاسفیم که کلیسای ما بزرگتر نیست. امیدواریم روزی مکان بهتری داشته باشیم. این 4 روز گذشته به طور خاص در این رابطه بخش تاریخی کتاب مقدس رو مطالعه می‌کردم. در کتاب مکاشفه و به مطالبی دست یافتم که هرگز تصور نمی‌کردم که واقعا اتفاق افتاده باشه، تا جایی که حتی در قلبم احساس میکردم بعد از این 7 دوره کلیسا دوست دارم یک سری جلسات دیگر رو داشته باشم و در مورد کلیسای راستین و کلیسای کاذب صحبت بکنم و از طریق تاریخ و کلام بهش بپردازم، همونطور که یک بار سعی کردم در یک موعظه به تاک حقیقی و تاک کاذب بپردازم و این رو در کلام یافتیم. ما داریم تلاش میکنیم تعدادی صندلی تهیه کنیم، چون به فکر این هستیم که افراد بتونن بنشینن. سعی میکنیم تعداد صندلی‌های بیشتری رو تهیه کنیم و فضای اون پشت رو پر بکنیم تا افراد بیشتری بتونن در طول جلسه بنشینند. حالا از هر کدوم از شما که این امور، یعنی این دوره‌های کلیسا واقعا براتون اهمیت داره، میخوام هر دفعه که در موردشون توضیح میدیم به اینجا بیاید. من متعهد نمیشم یا حتی خودم هم فکر نمیکردم متعهد به این کتاب مکاشفه مربوط به 7 دوره کلیسا. من فقط به خدا متکی هستم تا اون رو بر من مکشوف بکنه. تاریخ طبیعی برگرفته شده از کتاب‌های برجسته ترین مورخینیه که میشناسم. این کتاب‌ها رو در اتاق مطالعه خودم قرار دادم و در حال حاضر حدود 5 یا 6 تفسیر مختلف مثل دوبابل هیسلاپ، کتاب شهدا نوشته فاکس و کتاب‌های مربوط به قبل از شورای نیقیه که حدود 4 جلد کتاب و هر جلد حدود 400 صفحه رو دارم و کتاب‌های مربوط به بعد از شورای نقیه، تمام کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های دیگه که میتونیم بهش استناد بکنیم، چون بعد از این نوارها قصد داریم تا شرحی بر هفت دوره کلیسا بنویسیم و برای تمام دنیا ارسال کنیم، چون در ایام آخر هستیم، ما در زمانهای آخر هستیم. و این موضوع هرگز تا این اندازه بر قلب من سنگینی نمی کرد تا اینکه روح القدس بر من مکشوف کرد و بعد از اون دیدم کجا هستیم. و این خاص اون بود تا قوم رو آگاه کنم و این پیغام ها رو بدم. من فکر می کردم نمی تونم این پیغام ها رو در حین جلسات کلیسا به طور واضح و روشن بیان کنم، اما احساس می کنم اگر پشت منبر باشم و الهام روح القدس در بین مسیحیان بر من قرار بگیره تا به هم کمک بکنه، اون وقت می تونم بعد این پیغام ها رو از روی نوار بر می دارم و می تونم کتابی در این مورد بنویسم، چون اینطوری مرتب میشه، چون اینجا مسائلی رو عنوان می کنم که شاید نتونم در کتاب مطرح کنم. بعد من وقت زیادی برای تکرار این پیغام ها در دست خواهم داشت و در کتابی که این پیغام ها کاملا مرتب و منظم خواهد شد. اما هدف ما اینه که همه مطالب رو تا جایی که ممکنه روی نوارها داشته باشیم. هر شب برادران در خارج از سالن نوارها، جزوه ها و چیزهای دیگر رو در اختیار همه خواهند گذاشت. حالا ممکنه قادر نباشیم اونطوری که میخواییم برای جلال خدا تلاش کنیم تا این هفت پیغام کلیسا یا هفت دوره کلیسا رو در هفت شب بیاریم. پس هر شب یک دوره رو به اتمام میرسونیم. مثلا دوشنبه شب افسوس، سه شنبه شب اسمیرنا، چهار شنبه شب پرغاموس، پنج شنبه شب تیاتیرا، جمعه شب ساردس، شنبه شب فیلادلفیه و یک شنبه صبح و یک شنبه شب لاودیکیه، یعنی عصر کلیسایی که در اون زندگی میکنیم. در مورد تاریخ کلیسای اصلی، نویسنده ها و مورخین، فرشته کلیسا، پیغام و چگونگی اداره کلیسا همونطوری که به این زمان رسیده توضیح میدیم. و این بی نظیره که ببینیم چطور تمام پیشگویی های کتاب مقدس با تاریخ هماهنگه. دقیقا با کتاب تاریخ هماهنگه و این حتی برای منم بسیار شگفت‌انگیز بود، تا جایی که وقتی دیروز مطالعه میکردم احساس کردم چشام از حدقه بیرون زده. از اونجا اومدم بیرون و به همسرم گفتم اصلا تصور میکردم اینطوری باشه. ببین چقدر باشکوهه. بعضی وقتا ممکنه قادر نباشم پیغام یک دوره کلیسا رو توی یه شب به پایان برسونم، و اگر نتونم این کار رو انجام بدم صبح روز بعد ساعت 10 پیغام رو به اتمام میرسونیم. هر شب برای کسانی که میخوام بیان و به مابقی که میخوام به پیغام گوش کنن اعلام میشه. شما قصد داریم اینا رو روی نوار ضبط بکنیم. من از ساعت 10 صبح تا حدود ظهر جلسه رو برگزار میکنم در طول روز تا پیغام رو به انتها برسونم و عزیزان بتونن مابقی پیغام رو روی نوار ضبط بکنن. قبلا اعلام کردیم که هیچ جلسه ای برای شفا نخواهیم داشت، چون سعی ما اینه که به بخش نبوتی کلام بپردازیم. اخیراً یه جلسه شفا اینجا داشتیم و وقتی این جلسات به پایان برسه دوباره یک جلسه شفا رو اینجا برگزار خواهیم کرد. اما الان میخوام این رو واقعا روشن کنم که همه به خاطرشون بسپرن که الان در اینجا این پیغام ها ممکنه برای بعضی ها برنده و برای همه ما چکندنده باشه و وظیفه من فقط بیان کلام خداست و همینو بس. فقط موندن در کلامی که اهمیت داره و خیلی وقتا ممکنه که این دوره‌های کلیسا بر فرقه بعضی از افراد بازتاب داشته باشه. اگر اینطوری باشه به این معنا نیستش که از روی غرضه، بلکه بر اساس کتاب مقدس و مکاشفه‌ای که من از اون دریافت کردم. و اگر گمان میکنید من در این مورد اشتباه میکنم، این رو بر ضد من با خودتون نگه ندارید، برام دعا کنید تا خدا اون چیز رو که درسته نشون بهم بده، چون قطعا منم میخوام که در راستی باشم. و نکته بعدی درک کردن مسئولیتیه که من دارم. در جلسات اینطوری که قوم رو تعلیم میدم، روح القدس من رو مسئول کلماتی که پشت منبر میگم نگه میداره. پس میبینید که چقدر جدی به این پیغام ها میپردازیم. این رو جای دیگه هم مطرح میکردم، ولی با توجه به اینکه این تعلیمه و ما باید از این جلسات بزرگ بهره برداری بکنیم و هر کدوم از ما یک تفکری داریم یا یک تشخیصی داریم یا علاقی داریم در رابطه با جلسات، اما الان در هر کدوم کلیساهای خودمون رو داریم و در کلیسامون ما تعلیم داده شده که به چه چیزی ایمان داریم. من نمیخوام به جلسه کس دیگه ای برم در بین جماعت اونها چیزی بگم که برخلاف چیزی باشه که جماعت آموختند، چون من همیشه سعی کردم که کاملا چیزی که میگم ایمان داریم رو مشخص بکنم. اگه یه شخص کاتولیک برای اینکه نجات پیدا کنه به کلیسای کاتولیک وابسته است فنا شده، یا یک پنتیکاستی که به پنتیکاستی وابسته است، یا یه باپتیست به کلیسای باپتیستی، و اگر پنتیکاستی که به کلیسای پنتیکاستی وابسته است فنا شده، یا هر کلیسای دیگه، ولی اگر ایمان اون فرد بر اساس کار انجام شده مسیح در جلجتا بنا شده باشه، اون نجات یافته. و من اهمیتی نمیدم که عضو کدوم کلیساست، چون به ایمان نجات یافتید و این محض فیض است. این ساختمان کوچیکی که سالها پیش ساختن اون رو شروع کردیم، فکر میکنم که اون زمان فقط یک بلوک سیمانی بود، اما برای ما جایی مثل یک مکان مقدس بود و ما متنفریم از این که ببینیم اینجا تغییر کرده، چون اینجا جایی که خدا ابتدا ما رو ملاقات کرد، زمانی که حتی چیزی بر روی اون نساخته بودیم، ولی الان به جایی رسیده که یک ساختمون فرسوده شده و ما الان در حال برنامه ریزی برای ساخت یک کلیسا در این زمین هستیم. اگر در اینجا و در این زمان از پشت این منبر و با این پیغام ها به اینجا برگشتم، جایی که امیدوارم باعث رنجش برادران نشم، این حق رو به من بدید که نظر خودم رو بیان کنم. و بعد اگر بگید تعلیم من در این مورد یکم متفاوته، ما در این مورد از هر کس که بخواد بیاد و بشنوه دعوت میکنیم. میبینید هیچ کس سرمایه گذار و حامی این جلسات نیست، این خیمه اینجاست و هر کس تمایل داره بیاد خوش آمد بهش میگیم. از شما دعوت میکنم که هر جلسه کتاب مقدس خودتون رو به همراه یک قلم و کاغذ همراه خودتون بیارید. با این اوصاف، چون من نمیتونم تمام کتاب‌های تاریخی رو به اینجا بیارم و در صفحات اون جستجو کنم، مطالبی رو که لازم دارم رو هر بار روی کاغذ یادداشت میکنم، یادداشت‌های کوچک از تاریخ و تفسیرهای مختلف تا بتونم از روی اونا بخونم. اما وقتی به کتاب مقدس میرسه، از کتاب مقدس استفاده میکنیم. در بخش تاریخی توضیح خواهم داد که مورخ کی بوده و چه چیزی گفته. بعد در کتابی که منتشر خواهد شد میتونیم همه چیز رو مکتوب و مرتب کنیم. البته تا جایی که امکان داشته باشه هر کاری که بتونیم رو انجام میدیم تا جلسات رو زود شروع بکنیم و زود به اتمام برسونیم، چون یک سری جلسات 8 روزه خواهد بود از یک شنبه تا یک شنبه. امروز صبح من به باب اول کتاب مکاشفه میپردازم. مکاشفه به 3 بخش تقسیم میشه و 3 باب نخستین اون چیزی هستش که ما در این 8 شب بهش خواهیم پرداخت. البته برای پرداختن به دوره کلیسا یک ما زمان لازمه، ولی ما فقط به نکته های برجسته و مهم اون میپردازیم و جزئیات بیشتر رو در کتابی که مینویسیم خواهیم گنجون. 3 باب اول کتاب مکاشفه مربوط به کلیساست و بعد کلیسا دیگه دیده نمیشه، دیگه اون رو تا آخر زمان نمیبینیم. از باب 1 تا 3 مکاشفه مربوط به کلیساست. مکاشفه بابهای 4 تا 19 مربوط به اسرائیله، یعنی یک جماعت، و بابهای 19 تا 22 مربوط به هر دوه، بلاها، هشدارها و غیره تا انتها، به 3 بخش تقسیم شده و ما به 3 باب اول خواهیم پرداخت. پیغام ها در ارتباط با کلیسا و اصل کلیسایی که در اون زندگی میکنیم. حالا اول ممکنه که کمی سخت به نظر برسه، چون مجبوریم به عقب برگردیم و یک بنیادی رو بسازیم. من دعا و مطالعه کردم و هر کاری که میتونستم انجام دادم تا بتونم به احساس روح القدس برسم که چطور این پیغام ها رو بدم که قوم رو ببینه و بتونه و شما بتونید با دیدن اون تعلیم بگیرید و باعث بشه که به مسیح نزدیکتر بشید، چون در زمانهای آخر هستیم و این چنان مسئله بی نظیریه که وقتی تاریخ رو مطالعه می کردم تا متوجه بشم که چطور کلیسا شکل گرفت، چطور با وجود مشکلات دوام آورد، چه اتفاقی افتاد، و ببینم که اون ذریت اندک خدا چطور در تک تک دوره حرکت کرد تا کاملا بیرون رفت. فردا شب ما این دوره ها رو آغاز میکنیم و اینجا یک نمودار اینجا خواهیم داشت، نه یک نمودار بلکه یک تخت سیاه، چون به نوعی قصد دارم که از روی اون تعلیم بدم. به گمانم یکی از معلمای درس یک شنبه تخت سیاه داره، اون پشت دیدم اون رو، از سرایدار میخوام که اون رو به این بالا بیاره و این جلو قرارش بده تا بتونم از روی تخت سیاه تعلیم بدم و اون رو بنویسم تا مطمئن بشید. شما میتونید اون رو از نزدیک ببینید و بر روی کاغذهای خودتون رسم بکنید. ولی قبل از اینکه شروع بکنم میخوام این مطالب رو فهرستوار بگم. اول به اولین دوره کلیسا و رسولان، تعالیم و چیزهایی که اونا تعلیم میدادند و اصول کتاب مقدس میپردازیم و بعد به کلیسایی که در دور دوم رسولان و اینکه چطور تعلیم راستین و حقیقی شروع به محو شدن کرد نگاه میکنیم، و سوم اینکه چگونه دور شدن، و چهارمی میبینیم که چطور کلیسا به صورت کلیسای فاتر در حال محو شدنه، کلیسا به یک کلیسای فاتر تبدیل شده، بعد یک کلیسای پر از روح، این رو با یک احترام خدایی به اعتقادات همه عنوان میکنم، از ابتدا تا الان کلیسای حقیقی و راستین یک کلیسای پنتیکاستی بوده. درسته خدا کلیسای خودش رو حفظ کرده. بعضی وقتا از آنچه که عیسی گفت که ترسان مباشید ای گله کوچک، زیرا که مرضی پدر شماست که ملکوت را به شما عطا فرماید. بعضی وقتا در تعجب بوده و میخواستم بدونم که منظور عیسی از گفتن این چی بوده، ولی الان اون رو درک میکنم. هفته گذشته در شریفپورت لوئیزیانا جلسه ای داشتیم، بزرگترین جلسه روحانی که در تمام عمرم در اون شرکت کرده بودم. من 2 روز تعطیلات داشتم و با برادر وود، یکی از شماسان یا مشایخ کلیسا، برای شکار به جنگلی در کنتاکی رفتیم. من به اولین سنجاب شلیک کرده بودم. گفتم سب میکنم، چون یه نفر داشت با چند سگ به اونجا میومد. با خودم گفتم سب میکنم که از سوراخ‌ها بیرون بیان. الان به سوراخ‌های درخت‌ها رفتم و قایم شدم. گفتم تا وقتی بیرون بیاد اینجا منتظر میشینم، چون اینجا خیلی سرده و باد سرد و خشکی هم میاد. با خودم گفتم سب میکنم تا سنجاب ها از سوراخ ها بیرون بیان. فقط نشسته بودم و کاری نمی کردم تا اینکه روح القدس گفت بخیز و به جایی که اون رو اسپورتمنز حالا می نامی برو، در اونجا با تو سخن خواهم گفت. من بلند شدم و به اونجا که خودم اسمش رو اسپورتمنز حالا گذاشته بودم رفتم. این اسم رو خودم برای اونجا گذاشته بودم و دلیلش هم این بود که میخواستم بدونم کجا هستم. به اونجا رفتم و 16 سنجاب رو دیدم که روی یک درخت نشستن. به تعدادی از اونا شلیک کردم و مابقی رو رها کردم و رفتم. کاری که انجام میدم یک ورزشه، پس اسم اونجا رو سپورتسمن هالو گذاشتم. نه که اون گذاشته باشه، من اسمش رو این گذاشتم. بعد به من اشاره کرد جایی که اونجا اسم سپورتسمن هالو میگی اونجا رو به این نام نمیخونه. پس رفتم اونجا نشستم، نیم ساعت منتظر بودم و هیچ اتفاقی نیفتاد. حالت دمر روی زمین دراز کشیدم و دستانم رو اصلا باز کردم. بعد اون با من سخن گفت و زمانی که این کار رو کرد، کلامی رو که بر من مکشوف کرد همون متنیه که امروز صبح میخواییم بهش بپردازیم. هرگز تا اون زمان در عمرم اون رو ندیده بودم. بعد وقتی به شریفپورت لوئیزیانا رسیدم، خانومی رو دیدم که صاحب عطایاست. اسمش خانوم شریدر هستش. سالها قبل وقتی فرشته خداوند اینجا در کنار این رودخانه من رو ملاقات کرد، اولین بار در اون نور ظاهر شد و اونجا در اون زمان کلامی به من گفت. 11 سال بعد وقتی وارد یک جلسه شدم، اون خانم بلند شد و به زبانها صحبت و ترجمه کرد و کلمه به کلمه همون چیزی بود که اون فرشته گفته بود. و زمانی که در شریفپورت به خیمه حیات وارد شدم، تا جایی که در اونجا جلسه رو برگزار میکردیم، روح القدس در اون خانم به حرکت در اومد و کلمه به کلمه اون چیزی رو که روح القدس در اون تپه من گفته بود رو بازگو کرد. بعد روح القدس شروع کرد به حرکت و ترجمه رو داد و امور رو از طریق مکاشفه توسط نبوت پیشگویی کرد. چیزایی که باید اون شب اتفاق می افتاد و یک مورد هم اشتباه نبود. و قبل از اون، اونجا در جلسه شریفپورت یک خانم عضو اولین کلیسای باپتیست ایستاده بود، بدون اینکه بدون چیکار میتونه بکنه. روح القدس بر اون ریخت و به زبانها صحبت کرد. اون نمیدونست که چیکار کرده. قبل از اینکه بتونه چیزی بگه، روح القدس ترجمه رو به اون داد و گفت خداوند چنین میگوید: ظرف 3 ماه روح موسی، ایلیا و مسیح در این خیمه خدمت خواهند کرد. این به طور کامل در اونجا اتفاق افتاد. یک مرد باپتیست در مریدیان میسیسیپی، در حالی که دستش رو به سمت یخچال برد تا چیزی از اون برداره، روح القدس برش ریخت و به زبانها صحبت کرد. بدون اینکه بدونه در حال انجام چه کاریه، قبل از اینکه بتونه متوجه بشه چی کار کرده، روح القدس دوباره درش تکلم کرد و گفت به شریفورد لویزیانا برو، خادم من به تو خواهد گفت که چه کار بکنی. اون به اونجا اومد و گفت اینو درک نمی کنم، قبلا هرگز اتفاق نیفتاده بود. اوه، ما در آخرین روزهای قبل از بازگشت خداوند زندگی میکنیم. کلیسای کوچک پنتیکاستی همیشه در اقلیت بوده. منظورم فرقه پنتیکاستی نیست، بلکه افرادی که تجربه پنتیکاستی دارند. پنتیکاست یک تشکیلات نیست، پنتیکاست یک تجربه است که به هر کسی که بخواد وارد میشه، کاتولیک، یهودی، نو ایمان، متدیست، باپتیست، هر که مشتاق باشد بیاید. این یک تجربه شخصیه. خدا نه با فرقه سر و کار داره و نه با امتها به عنوان نژادی از مردم، بلکه اون با اشخاص سر و کار داره. هر کس مشتاق باشه، سفید، سیاه، زرد، قهوه‌ای، متدیست، باپتیست، پروتستان، کاتولیک، هر کس یا هر چیزی که هست بیاد. و بسیار خوشحالم که خدا اینطوری عمل میکنه. به قول یک دوستی که میگفت ترجیح میدم به جای اینکه بشنوم خداوند اسم من رو صدا میکنه بگه هر کس، چون وقتی ویلیام برام بیاد، یا اینکه ممکنه بیش از ویلیام برام یک ویلیام برام وجود داشته باشه ولی فقط با ویلیام برام هم کار داره، ولی وقتی میگه هر آن کس، میدونم منم در بر میگیره. پس هر که مشتاق باشد بیاید. میدونم افراد زیادی توی هتل‌ها و مسافرخونه‌ها در انتظارن تا از سراسر دنیا به اینجا بیان. در اینجا افرادی هستن که از ایرلند و جاهای مختلف اومدن و منتظر قرار ملاقات هستن، ولی الان نمیتونم این کارو انجام بدم. میخوام وقتم رو به پیغام‌ها اختصاص بدم. وقتی از سفرها برمیگردم معمولا افرادی رو اینجا در انتظار میبینم که میخوان اونا رو خدمت کنم، ولی الان چون میخوام به این پیغام ها بپردازم باید از این موضوع صرف نظر کنیم. قبل از اینکه بخوام کتاب مکاشفه رو شروع بکنیم، میخوام بدونی که کلیسای اولیه یک کلیسای پنتیکاستی بود. کلیسای پنتیکاستی در قوت روح به حرکت در اومد و کتاب اعمال رو نوشت. در مرحله بعدی این کلیسا به تدریج تحلیل رفت و به یک کلیسای خشک و رسمی مبدل شد. دور دوم کلیسا دوره خشک و رسمی بود، ولی اون ذریت اندک پنتیکاستی، اون افراد روحانی، برکت خودشون ادامه دادن. بعد به عصر تاریکی وارد شدن که حدود 1400 سال عصر جفا و آزار ایمانداران رو داشتیم. اون اقلیات پنتیکاستی در طول اون دوره به حیات خودش ادامه داد. اینکه چطور خلاصی یافتن رو از من نپرسید، این دست خدا بود که به اونا بود، یعنی تنها کسی که قادر به انجام این کار بود. اونا رو به تیرهای چوبی میخوب کردن، اونا رو سر و ته به کنده درخت بستن، میخای چوبی رو در پاهاشون کوبیدن و اجازه حیوانات، سگ‌ها و حیوانات اونا رو بخورن. دل و روده‌شون رو از قبل از اینکه تو مرده باشن از بدنشون بیرون میکشیدن، زنها رو میگرفتن، سینه هاشون رو میبریدن، سینه راست اونا رو با یه قیچی پیزنی اینطوری میبریدن و میذاشتن خون از اشاریش تا آروم آروم جام بدن. نوزادان زنان حامله رو در حالی که مادران وایساده نگاه میکنن جلو سگا مینداختن تا خوراکشون بشن و گمان بر این بود که مسیحی هم هستن، ولی کتاب مقدس میگه عیسی گفت و واقع خواهد شد، هر که شما را بکشد گمان میبرد که خدا را خدمت میکند. میبینید؟ حالا اون حرکت تا دوره دیگه منتقل شد و نهایتاً سر برآورد و بعد میبینیم که کلیسا وارد اصلاحات شد. از اون زمان به بعد مدام مقاومت کرد و از روح دور شد، از روح دور شد و در تمام این دوره ها پیش اومد تا این دوره آخر که آماده میشه تا خودش رو یکی کنه و صورت وحش رو بسازه. ولی روح القدس در قلب اون قوم اندک تا آمدن عیسی زیست میکنه. باید اینطوری باشه. اینو روی نقشه میکشیم و به وسیله تاریخ همه این چیزها رو به شما نشون میدیم که دقیقاً باید اینطوری باشه. خودتون تاریخ رو بردارید و بخونید، ببینید کتاب مقدس چی گفته، ببینید چطور کاملاً با تاریخ هماهنگه. این رو فقط به عنوان یک موعظه و سخنرانی در نظر نگیریم، بلکه به عنوان یک اخطار از جانب روح القدس در نظر بگیریم و روز و شب براش دعا بکنیم. نذارید هیچ چیز مانع دعا کردنتون بشه، هیچ چیز مانع دعا کردنتون نشه. ما به حیات اون مردان بزرگ میپردازیم، چطور قربانی شدن. این کنکاش خواهد شد، خواهیم دید که چقدر کمکاری کردیم. گاهی اوقات باعث میشه خودم خجالت بکشم، چطور ما همه چیز رو اینقدر آسون داریم در حالی که برای اونا همه چیز سخت بود. پولس در عبرانیان 11 میگه در پوست‌های گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذلیل و آواره شدند. شهادت ما با چه ایثاری در کنار شهادت اونا خواهد ایستاد؟ چطور در کنار اون قرار میگیره در حالی که ما باید همه چیز رو به راحتی در اختیار داشته باشیم؟ قبل از اینکه کتاب رو باز بکنیم میخوام چند لحظه‌ای برای دعا سرپا بایستیم. حالا با خلوص دل دعای خود را به خدا تقدیم می‌کنیم. خداوند خدا، خالق آسمان و زمین، مالک حیات ابدی و عطا کننده تمام نیکویی و کاملیت، از تو می‌طلبیم خداوند که ابتدا ما را به خاطر تمام بی‌تفاوتی‌ها، گناهان و تمرد هامون بر ضد تو و بر ضد همدیگه ببخشی. عطا کن تا این جمع شدن ها فقط برای تذهیب جان خودمون نباشه، بلکه برای تعلیم دادن ما در چنین طریقی و الهام بخشیدن به ما باشه، تا جایی که بریم و به همه بگیم باشد که تا زمان تقدیم دوباره ما باشه با بدن مسیح یک باشیم و آماده روبوده شدن بشیم. خداوند پدر، نه به احساسات شخصیم، به عنوان خادم تو و کنار سایر خادمین میدونم برای این وظیفه بزرگ شایسته نیستم. میدونیم که چطور مردان بزرگ، گذشتگان، این بار رو بر دل خودشون داشتن که اون رو مکشوف بکنن یا این مکاشفه عظیم رو توضیح بدن، و بعد متوجه میشیم که ما بیشتر از اونا ناکارآمد هستیم، ولی تو کفایت مایی. پدر آسمانی، دعا میکنم که در این زمان کار ویژه‌ای انجام بدی تا روح القدس به قلب یکایک ما وارد بشه، لبهایی را که سخن میگن و گوشهایی را که میشنوند مختون کن، تا زمانی که پیغام به پایان رسید و ما دوباره به تو تقدیم و تسلیم شدیم، زمان بیرون رفتن از آستانه این مکان، در هنگام خروج بگیم خوب شد که امشب اینجا بودم، زمانی که اونجا نشسته بودم روح القدس با من سخن گفت و الان تصمیم گرفتم تا هر چه در توان دارم تا زمانی که روشنی شامگاه می درخشد به انجام برسونم. عطا کن ای خداوند باشه تا این جلسه باعث بشه زن و مرد یک بار دیگه با تو یک بشن، باشه تا متکلمین به زبانها و ترجمه زبانها رو بلند کنی، عطای نبوت رو بلند بکن، واعظین، شبانان، مبشرین و دیگران رو بلند کن تا کلیسا بنا بشه، رسولان رو بلند کن تا به دور دست‌ها بروند و این انجیل باشکوه رو به اقصا نقاط ببرند. هر جایی که کلام میره در زمین نیکو بنشینه، و ثمره 100 میوه رو برای تو بیاره، چون ایمان داریم که در پایان این عصر هستیم و انتها نزدیکه. پدر این چیزها رو عطا کن و بیش از هر چیزی من نیازمند رو امداد کن، چون خود رو وقف به خدمت به تو میکنم، چون در نام عیسی مسیح میطلبم و خود رو به تو میسپارم و این جلسه رو. آمین. خدای قادر که عیسی را از مرگ برخیزانیدی، واقعا خوشحالیم که میدونیم روح تو در بین ما ساکنه. اون همیشه راستیه و هرگز ناراستی نیست. و اکنون پدر، چنان که کلامت رو میخونیم رو برای جلال خودت تایید کن. باشه، هر قلبی این طور باشه چنان که فرمودی، مهیا و حاضر باشید تا قوم تو آخرین هشدار تو در مورد بازگشت از اعمالی که به جا میارند بپذیرند و به راستی برگردند. شکرت میکنیم خدای قدوس به نام پسرت خداوند عیسی. آمین. حالا باب اول کتاب مکاشفه رو باز میکنیم. میخوام سه آیه نخست کتاب مکاشفه رو با هم بخونیم. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است. همونطور که قبلا هم گفتم، قصد داریم تا با استفاده از تاریخ و سایر چیزها کمی این کتاب رو با هم بشکافیم. هر بار که میبینید به صفحاتی که اینجا نوشتم مراجعه میکنم، در واقع مطالب یکی از تفسیرها و تاریخ برگزیدم. نگارنده کتاب یوحناس، یوحنای الهی. پس الف کتاب رو برای نسل‌های آینده نوشته. بی مخاطب اون هفت فرشته در هفت دوره مشخص از دوره‌های مسیحیه، یعنی دوره‌هایی از ایام رسولان تا آمدن خداوند. و هر کدوم از این دوره ها در مقطع زمانی از هنگام صعود خداوند تا آمدن ثانویه اون به ترتیب پشت سر هم نمایان می شوند. هر دوره ای بر اساس شرایط روحانیش توضیح داده شده. هر عصر کلیسایی میتونه خودش رو در اون مشاهده بکنه. هر دوره ای هم هر دوره ای ثمره تاک حقیقی، یعنی باکره‌های دانا، و هم ثمره چاک پیوندی، یعنی باکره های نادان رو داشته. مورخین توافق دارند که این زندگی یوحناست. یوحنا سالهای واپسین عمر خودش رو در شهر افسوس گذروند و در همونجا فوت کرد. اون در زمان نگارش کتاب مکاشفه در جزیره پتموس بود. این داستان زندگی اون نبود، بلکه داستان مسیح در اعصار آینده است. میبینید یک نبوته، نه زندگی یوحنا، نه زندگی مسیح، بلکه نبوت دوره‌ای که باید می اومد. پس این سخنان نبوتی اون نیست، بلکه منحصراً تمجید و ستایش خداونده. و حتی مکاشفه یوحنای رسول هم نبود، بلکه مکاشفه مسیح خداونده. این آخرین کتاب عهد جدیده و در عین حال در مورد ابتدا و انتهای انجیل سخن میگه. محققین کتاب مقدس در این زمینه توافق دارند. نامه هایی به هفت کلیسا که از بعد نبوتی خطاب به آثار آینده نوشته شدند. پولس از حیات و شکوه هفت کلیسای حاضر در زمان خودش نوشت و یوحنا در مورد حیات و شکوه 7 کلیسای آینده نوشت. یوحنا این 7 شبان یا 7 پیغام آور رو مخاطب قرار داده، به همین ترتیب و تمام مسیحیانی رو که زیر خدمت فرشتگان افکانه بودن مخاطب می‌سازه. کتاب مکاشفه که میخوایم امروز صبح و عصر بهش بپردازیم، سعی میکنیم بین ساعت 7 تا 11:30 یا چیزی در همین حدود جلسه رو به اتمام برسیم تا بتونیم امشب دوباره ساعت 7 جمع بشیم. حالا محتوای باب اول، آیه اول واضحه در حقیقت، چون مکاشفه عیسی مسیحه. آیه دوم، یوحنای رسول کاتب و خادمه. آیه سوم، خوشا به حال اعلام میشه. از آیه چهارم تا ششم سلام و درود بر کلیساست. آیه هفتم یک اعلانه. آیه هشتم خداوندی عیسی مسیحه. و از آیه نهم تا بیستم صحبت از رویای پتموسه. و همینطور آیات 14 هم و 15 هم 7 جنبه جلال شخص اون رو توصیف میکنه. این زیباست وقتی که عیسی رو در اون حالت جلال رستاخیزش میبینیم. عنوان معرف شخصیته. حالا گفتم عنوان شخصیت رو توصیف میکنه و مکاشفه عیسی مسیح، نه مکاشفه یوحنا، بلکه مکاشفه عیسی مسیح پسر خدا. معادل یونانی مکاشفه عبارت آپوکالیپسه که به معنی آشکار شدنه و من به دنبال این عبارت بودم، یعنی آپوکالیپس یعنی مثل یک مجسمه سازه که مجسمه ای رو درست کرده و اون رو با یک پرده پوشانده، بعد پرده رو باز میکنه و مکشوف میکنه که پشت پرده چی ساخته. در حقیقت این یک پرده برداریه و این کتاب خیلی در مورد پرده برداری از عیسی مسیح نیست، یعنی شخص عیسی مسیح، هرچند که قطعا از خداوندی صحبت میکنه، از هفت جلال اون و همچنین از کهانتش، از پادشاهیش و اینطور چیزها، اما این مکاشفه اعمال اون در 7 دوره آینده کلیساست که در راهه. زمانی که خداوند ما روی زمین بود، شاگردان ازش پرسیدند: ای استاد، آیا در این زمان پادشاهی را در اسرائیل احیا می‌کنی؟ عیسی گفت: از شما نیست تا این ساعت یا زمان را بدانید. و گفت: هیچ کس نمی‌داند، حتی پسر که هنوز نمی‌دونست، ولی بعد از مرگ، تدفین، رستاخیز و صعود به جلال، آینده کلیسا رو از خدا دریافت کرد. بعد اون برگشت تا پیغام آمدنش و شرایط کلیساهاش رو در طول این دوره ها برای کلیسا بیاره. اون قبل از مرگش نمیتونست این کارو بکنه، قبل از تدفین و رستاخیزش نمیتونست این کارو بکنه. چون هنوز نمیدونست. ولی دقت کردید که این قسمت کلام چی خونده میشه؟ مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او یعنی مسیح داد. چگونگی این که خدای پدر مکاشفه را به پسر خودش عطا کرد و اون فرشته خودش رو نزد یوحنا فرستاد تا اموری که او بود و هست و خواهد اومد رو مشخص بکنه. چقدر زیباست. حالا در این دوره عظیمی که یوحنا دید، این مکاشفه به اون داده شده بود تا اساساً معلوم بکنه که هدف مشخص مسیح در هر دوره‌ای چیه و چطور خواهد بود. به این دلیله که من امروز صبح گفتم تفکر خودتون رو بر روی کلیسای راستین بگذارید. کلیسای راستین از روز پنتیکاست شروع شد. هیچ الهیدان محقق کتاب مقدس یا مورخی نیست که بتونه بگه یا گفته باشه که کلیسای راستین در دوران مارتین لوتر، وسلی، عصر کاتولیک یا عصر دیگه ای شد گرفته. این در روز پنتیکاست شروع شد. پس به این ترتیب زمانی که با شخصی وارد صحبت میشید، اگر چارچوب پنتیکاست رو در نظر بگیرید و در اون بمونید، کوشش های اونا به جایی نخواهد رسید. درست مثل این که یه خرگوش رو در زمینی رها کرده باشید. اگر شما از جای تمام سوراخ ها خبر داشته باشید و همش رو مسدود کنید، اون مجبور خواهد بود بیرون بیاد. خب راهش اینه که بدونید هر کس که در مورد کلیسا و دوره های کلیسا و اعمال روح القدس حرف میزنه، باید به اون ابتدا و منشأ اصلی و نخستین برگرده. باید به اونجا برگرده، چون خدا نامتناهی و قادر مطلقه. از این رو اون نمیتونه کاری رو در اینجا انجام بده و کار دیگه رو در تضاد با اون در جای دیگه انجام بده. باید هر بار همونطور که در ابتدا عمل کرد عمل بکنه. زمانی که غیر یهودیان روح القدس رو دریافت کردن، پتروس در همین راستا گفت آیا کسی میتونه آب رو من کنه برای تعمید دادن اینانی که روح القدس رو چون ما نیز یافتند؟ وقتی عیسی بر روی زمین بود گفت، یک نفر از اون پرسید آیا بر ما جایز است که زنان خود را طلاق دهیم؟ اون گفت اون که مرد رو خلق کرد زن رو خلق کرد. از این رو مرد گفت ولی موسی اجازه داد تا طلاقنامه‌ای بنویسیم و به اون بدیم. عیسی گفت در ابتدا چنین نبود. برگردید به ابتدا. از این رو اگر میخوایم در مورد آثار کلیسا صحبت کنیم، باید به ابتدا برگردیم و هر چیزی رو که هر انسانی در طول این دورا گفته رو کنار بذاریم. این رسمی ترین و معتبرترین کتاب در کتاب مقدسه. این تنها کتابیه که عیسی مهر خودش رو بر اون میذاره. با یک درود و برکت شروع شده و با یک لعنت به پایان میرسه. خوشا به حال آن که میخواند و معلوم بود کسی که چیزی از اون کم بکنه. در تمام کتاب مقدس این تنها کتابیه که عیسی نوشت. خود اون ده فرمان رو به دست خودش نوشت. درسته یهودیان با اون موندن و به همین ترتیب ما امروزه با کتاب مکاشفه ای سر و کار داریم که کلام اون رو به خود مسیح نسبت میده. اگر شیطان در تمام کتاب مقدس از یک کتاب متنفر باشه، اون کتاب مکاشفه است، اون از و کتاب پیدایش، اون از تمام کتب بیزاره، چون پیدایش ابتدا را بازگو میکنه و مکاشفه از اون چی که قرار در آینده براش اتفاق بیفته صحبت میکنه، از این که قراره برای هزار سال در بند باشه، از این که اون نبی کاذب و وحش زنده به دریای آتش افکنده میشن. اون به دلیل معتبر و موثق بودن پیدایش به اون حمله خواهد کرد. خواهد گفت که این موثق و معتبر نیست و افکار قوم رو منحرف خواهد کرد. ببینید که شریر با کتاب‌های پیدایش و مکاشفه که اولین و آخرین کتاب‌های کتاب مقدس هستن چطور برخورد می‌کنه. کتاب مکاشفه نسبت به سایر کتاب‌های کتاب مقدس نمادهای بیشتری در خودش داره، نمادهای بیشتری داره، چون یک کتاب نبوتیه، یک کتاب نبوتیه. این کتاب برای همه دارای مفهوم نیست و برای طبقه خاصی از قوم، طبقه نبوتی دوباره. این کتاب برای یک قوم خاصی، یک نوع خاصی از قوم در نظر گرفته شده. در کتاب تثنیه میگه امور مخفی از آن خداوند است. درسته، اون امور مخفی رو بر ما، بر فرزندانش مکشوف میکنه. تفکر جسمانی قادر به درک این امور عظیم کلام نیست، چون این چیزها براشون حماقته. ولی برای کسایی که دوستدار کلام خدا و کتاب براشون مکتوب شده، یعنی برای کلیسا مکتوب گشته، مکاشفه عیسی مسیح به کلیسا در افسوس، به کلیسای اسمیرنا، به کلیساها تا به آخر، مکاشفه عیسی مسیح برای کلیسا. این رو دوست دارم توجه داشته باشید. این همچنین نهایت و کمال کتبه. از نظر موقعیتی در جای درستی قرار گرفته. این کتاب در انتهای کتاب مقدسه. مکاشفه تمام امور با یک خوشبحال برای اون کسی که میخونه و میشنوه، و یک لعنت برای اون که چیزی از اون کم یا به اون اضافه میکنه وجود داره. این حکم کامل و مطلقه، هیچی نمیشه بهش اضافه کرد. زمانی که کسی سعی میکنه چیزی ازش کم بکنه یا چیزی به اون اضافه بکنه، خدا گفت سهم اون رو از درخت حیات منقطع خواهد کرد. اگر به اون اضافه بکنیم، سهم اون از درخت حیات منقطع میشه. پس از این رو وقتی مکاشفات گوناگون خداوندمون رو میبینیم، این که اون چیه یا کیه، اگر کسی چیزی بهش اضافه بکنه یا کسب بکنه، میشه یک نبوت کاذب. خیلی ها سعی کردن بگن چیزی بیشتر از اون دارن، ولی این مکاشفه کامل خداوند عیسی در عصر کلیسای او و در روز اونه، مکاشفه ای از خداوند ماست. واژه یونانی مورد نظر یعنی پرده برداری یا کشف حجابه. به عبارتی داره سخن از کشف چیزی که نهان بود رو میگه، یعنی مکاشفه مسیح. آیه نخستین مسیح رو آشکار میکنه، مکاشفه یا پرده برداری میکنه برای ما. آخرین دوره و اومدن خداوند چقدر برای رسولان پوشیده بود. اونها سوال رو پرسیدن، ولی فقط یکی از اونها زنده مون تا مکاشفه رو دریافت کنه، در حالی که هنوز اون رو درک نمی کرد، چون هنوز تاریخ شکل نگرفته بود. تاریخ این کتاب رو بررسی میکنیم. حالا محتوای این کتاب خطاب به 7 کلیسا در آسیای صغیر بود که در اون زمان وجود داشتن. خطاب به اون 7 کلیسا بود، ولی هر کدوم از اون کلیساهای مفهومی داشت، هر کدومشون یک مفهومی داشت، مفهومی از نظر ویژگی و مشخصه کلیسا که باید در طول اعصار دنبال می شد. دقت کنید، مشخصه اون کلیسا، مثلا افسوس مشخصه ای داشت، اسمیرنا، پرگاموس تا فیلادلفیه و آخرین است. هر کدوم از اون کلیساها یک مشخصاتی داشتن که در دوره‌های بعد دوباره ظاهر شدن. و اگر میتونستید، هر یک انسان میتونه این کاربردهای روحانی و تطابق روحانی رو ببینه و بگه که اونها الهامی نبودند، همون اعمال و نیتهای شما اهداف و قوم ثابت میکنه که کتب الهامی هست. تا ببینیم که خدا چطور امور رو مطابقت میده، اون چه که اینجا انجام میدید الگو و نماد چیز دیگه ایه، مثل ابراهیم و قربانی کردن اسحاق، نمونه ای از کار خدا که صدها سال بعد پسر خودش رو میده، یا چگونگی فروش و زندانی شدن یوسف و مطرود و مورد تنفر برادرانش قرار میگیره ولی محبوب پدره. این نمادی از عیساست که چطور روح از طریق یوسف به عنوان یک انسان کار کرد و به سادگی نمادی از حیات مسیح بود. حالا وقتی داوود به عنوان یک پادشاه ترد شد و از کوه زیتون بالا رفت و عقب نگریست و به عنوان یک پادشاه ترد شده گریست، میبینیم که چند صد سال بعد از اون نیز پسر داوود از همون کوه بالا رفت به عنوان یک پادشاه ترد شده و برای اورشلیم گریست. روح در نماد و در تحقق اون نمایان میشه. میتونید آخر اون کلیسای پنتیکاستی رو در نیام ببینید؟ میتونید ببینید که خدا چطور در روز پنتیکاست این رو آغاز کرد؟ اون رو باید در تمام اعصار در کلیسا باقی بمونه. اونها سرد و بی‌تفاوت شدن و باید یک فرقه می‌داشتن. اونا میبایست کلیسا و حکومت رو یکی می‌کردن. سرانجام هم این کار رو کردند و باعث صدها سال جفا شدن. پس اصلاحات شروع شد و ایمانداران بیرون اومدند، ولی هر چه زمان میگذشت اونا از روحانیت فاصله میگرفتن و به سمت جسمانیت میرفتن، خدا جدای از رو و به سمت جسمانیت، و کار به جایی رسید که امروز تاریخ تکرار میشه. ما در این ساعات نهایی و آخر که ساعات تکامل کلیساس زندگی میکنیم، ما در عصر لاودیکیه به سر میبریم. باب اول، آیه اول معرفی به یوحنا بود. حالا نگارنده کیه؟ یوحنا. میدونیم که این مکاشفه یوحنا نبود، چون مکاشفه خداوند عیسی مسیح بود. اون به عنوان یک شاگرد برگزیده شده بود و خود کاتب عیسی مسیح را داشت که آشکار می شد، مکشوف می کرد. اون فرستاده شده بود و این رو از طریق فرشتش برای یوحنا مشخص کرد. ما نمی دونیم اون فرشته کی بود، کتاب مقدس نمیگه فرشته کی بود، ولی میدونیم که یک نبی بود، چون کتاب مقدس بعدم میگه من عیسی فرشته خود را فرستادم تا به این امور شهادت داده آن را به شما اعلام کند. که باید به زودی واقع شود. و بعد میبینیم وقتی یوحنا میخواست اون فرشته رو پرستش کنه، فرشته گفت زنهار نکنی، به مکنه مکاشفه 22 باشه، زیرا که هم خدمت با تو هستم و با انبیا، یعنی برادرانم. ممکنه یکی دیگه از انبیا بوده، ممکنه ایلیا بوده، یوحنا یک رسول بود، ولی این نبی فرستاده شده بود، یوحنا رسول بود. به ماهیت سایر رساله هاش نگاه بکنید، اول یوحنا رو نگاه بکنید یا دوم یا سوم رو، و ماهیتش رو ببینید بعد به ماهیت و ذات کتاب مکاشفه نگاه بکنید، و این ثابت میکنه که یوحنا نبود که اون رو نوشت، چون این هیچ شباهتی به شباهت نوشته یوحنا نداره. این روح یک نبیه، یک فرد متفاوته. یوحنا نبود که، یوحنا فقط نویسنده بود و کاتب بود، و این خطاب به یوحنا نبود، خطاب به کلیسا بود. یوحنا فقط نگارنده بود و کاتب بود، و کتاب هم همین رو میگه. حالا همونطوری که گفتم، خطاب به یوحنا نبود، خطاب به کلیسا بود. بسیار خوب. در آن زمان اون شبان کلیسای افسوس بود، و حالا کتاب خطاب به یوحنا نیست، بلکه خطاب به کلیساست. در آیه سوم اون خوشابهالها رو اعلام میکنه. به این آیه دقت بکنید: خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است. چه وقتی نزدیکه؟ وقتی که این امور واقع بشه، زمانی که مکاشفه عیسی مسیح در همه دوره‌ها کامل شده باشه. و به همین دلیله که اون کتاب رو با چنین سبکی به نگارش در میاره. اونا چشم به راه بازگشتون بودن. اگر بر یوحنا مکشوف میشد که قرار مسیح پس از پایان دوره کلیساها برگرده، این باور یوحنا بود. اگر بر اونا باز شده بود که شاید هر دوره صده های رو در بر بگیره، از انتظار دست می کشیدن و به آرامی دوره خودشون رو سپری می کردن. دیگه دلیلی نداشت برای انتظار کشیدن. بنابراین خدا از اون صحبت کرد و این بر اون مکشوف نشده بود. چیزهایی که جان وسلی از کلام میدونست بر مارتین لوتر مکشوف نشده بود. چیزی که پنتیکاستی ها از کلام میدونن بر باپتیست ها مکشوف نشده بود، چون این برای یک عصر دیگه است، یک زمان متفاوته، و خدا امور خودش رو فقط در زمانش مکشوف میکنه. شما نمیتونید توی بهار ذرت بکارید و در همون زمان هم اون رو درو بکنید. شما یک بذر میکارید و اون بذر شروع رشد میکنه. خدا کلام خودش رو میکاره و بعد رشد میکنه. بعد ما به عقب برمیگردیم و میگیم اینجا بود. چرا؟ چون وقتی که مکشوف شد اون رو میبینیم. حالا عبارت خوشابهال یا اعلام خوشابهال در سومین آیه، کسی که میخواند و میشنود کلام این نبوت را. ذهن جسمانی از اون اجتناب میکنه، چون یک ذهن جسمانی چیزی از اون نمیدونه. تعجبی نیست که ذهن جسمانی رو نمیدونه، چون شیطان در اون ذهن جسمانیه، و شیطان رسوا شده و نمیخواد که خودش رو رسوا بکنه. توجه کردید که وقتی شیطان میدونه که قرار رسوا بشه چقدر مهیبه؟ این رو تو یکی از جلسات ببینید، عکس العمل افراد رو ببینید. این رو تو جلسه ببینید. درست قبل از اینکه شیطون در یک شخص رسوا بشه، دیدید که چهره اونا تغییر میکنه. میدونید اونا نمیدونن که به چی فکر کنن. ناگهان روح القدس پایین میاد و شریر رو رسوا میکنه. اون از اون جلسات متنفره. این فردیه که ما چنین برخوردی باهاش داشتیم، چون کلام خدا شریر رو رسوا و آشکار میکنه. میبینید میگه که اون کیه. مثلا تحت الهام روح القدس میگه این خانومی که اینجا نشسته نامش خانوم جونزه و اهل فلانجاست. نتیجه چی میشه؟ این کار شخص رو متأثر میکنه و باعث میشه در موقعیت خاصی قرار بگیره. از کجا منو میشناسید؟ اون من منو نمیشناسه، پس باید یک روح باشه. این چه نوع روحیه؟ روح خداست. چطور؟ چه اتفاقی برای من افتاده؟ شما مبتلا به سل، سرطان یا هر چیز دیگه هستید، ولی خداوند چنین میگوید. اوه شیطان چقدر از این متنفره، چون این روح اون رو رسوا میکنه. حالا ذهن جسمانی به این نگاه میکنه و میگه ذهن خونیه، تلپاتی ذهنیه. اونا نمیدونن، این براشون حماقته، ولی برای اونایی که میدونن این چیه، چه برکتیه. این چیه؟ یک مکاشفه. مکاشف از چه کسی؟ از فرد پشت منبر؟ نه، از عیسی مسیح در این آخرین دوره. خودشون طوری که وعده داده بود مکشوف میکنه. میبینید مکاشفه، و شیطان ازش نفرت داره. رسوا شده و نقشش عیان شده. همونطور که گفتم شیطان از کتاب پیدایش و مکاشفه نفرت داره. کاملا درسته. حالا چرا اون از مکاشفه نفرت داره؟ چرا اینقدر ضد مکاشفه است؟ چون تمام کلام و کلیسای خدا اساساً بر روی مکاشفه بنا شده. من هرگز به یکی از این مدارس نخواهم رفت. مهم نیستش که چند مدرسه کتاب مقدسی خوب داشته باشیم، اونا در همون مسیر دوره تاریکی هستند. کتاب مقدس و کلیسا بر روی مکاشفه بنا شده. چند بخش از کلام رو اینجا یادداشت کردم. متی باب 16 آیه 18. یه نگاه کوتاه به متی 16 18 بندازیم. اونجا سخن از مکاشفه کتبه، یعنی زمانی که از کوه پایین می اومدن. 17 آیه رو می خونیم. عیسی در جواب وی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، زیرا جسم خون این را بر تو مکشوف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. و من نیز تو را میگویم که تویی پتروس، و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. کلیسای کاتولیک میگه اون کلیسا رو بر پتروس بنا کرد. خب این یه فکر کاملا جسمانیه. شما نمیتونید تصور کنید که یک ذهن روحانی چنین گرکی داشته باشه، در حالی که خود خدا اونجا ایستاده، اون کلیسای خود را برای یک انسان معمولی که در گناه مولود شده بنا بکنه. اون این رو اثبات کرده بود. اون با اون روح که بر اون بود در برابر دیدگان عیسی اون رو لعنت و انکار کرد. پس این پتروس نبود که کلیسا بر اون بنا شد. برخلاف ادعای دسته ای از کلیسا، منظور پتروس تک سنگی که اونجا قرار داشتم نبود. منظور از صخره نه خودش بود نه پتروس. خیلی از پروتستان ها تلاش میکنن بگن این عیسی بود. عیسی بود که کلیسا رو بر خودش بنا کرد. نه، اینم غلطه. اگر توجه کنید این نه پتروس بود و نه عیسی، این مکاشفه بود. جسم و خون این را بر تو مکشوف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. ببینید، میخوام از شما سوالی بپرسم. در باغ عدن هیچ کلامی مکتوب نشده بود. بعد هر دو پسر یعنی هابیل و قائن میخواستن قربانی بگذرونن و نزد خدا التفات پیدا کنن. وقتی این کارو کردن، قائن یک مذبح ساخت، هابیل هم یک مذبح ساخت. خب اگر این تمام چیزیه که خدا میخواد، پس آیا زمانی که قائن رو محکوم میسازم ظالمه؟ بسیار خوب. بعد قائن قربانی گذرون، هابیل هم اینطور، هر دوشون قربانی گذروندن. قائن پرستش کرد، هابیل هم اینطور. هر کاری که هابیل کرد قائن هم انجام داد. پس اگر رفتن به کلیسا یا عضویت در یک کلیسا، قربانی گذروندن و دعا کردن و پرستش خدا تمام چیزیه که خدا میخواد، پس خدا با محکوم کردن قائن، در حالی که دقیقا همون کاری رو که هابیل میکرد اونم انجام داده، ظالم بوده. ولی میدونید هابیل از طریق یک مکاشفه میدونست که این میوه نبود که اونها رو از باغ عدن بیرون آورد، اینطوری که خیلی از افکار جسمانی امروز اینطوری فکر میکنن. هابیل میوه زمین رو به عنوان قربانی تقدیم کرد و خدا رو رد کرد. اما منظورم از میخوام قائن منظورم بود، قائن محصول زمین رو به عنوان قربانی تقدیم کرد، چون تصور میکرد این چیزی که باعث بیرون اومدن اون از باغ عدن شده. به امروز عدم توافق در این زمینه چقدر آسیب میزنه. ولی این نبود، میوه نبود که اونا رو بیرون آورد. حوا هرگز سیب نخورد. اگر سیب خورده بود از کجا متوجه شد که عریانه؟ مربوط به حیات جنسیه. ما این رو به عنوان یک تعلیم در نظر میگیریم و با اون میپردازیم. اونا حتی یک آیه هم ندارن. بعضی از اونا میگن خب اون گفت پسری از یهوه حاصل کردم. بله آقا، یک فاحشه هم همین رو میگه. خداست که همه ی حیات رو میسازه، ولی یک حیات منحرف شده است. به ذات اون پسر نگاه کنید، اون از پدر خودش بود، شریر، متنفر، پست و قاتل بود. میبینید والدین اون حتما بهش گفته بودن که درختان میوه‌هایی روی خودشون داشتن، ولی این بر هابیل مکشوف شده بود. هابیل خونه یک بره رو ریخ، یا به عبارتی زندگی اون رو گرفت. منظور یک درخت میوه مثل سیب، موز و گلابی نبود، بلکه هابیل از طریق مکاشفه قربانی نیکوتر به خدا گذرون. عبرانیان باب 11 که خدا بر اون شهادت میده، چون به ایمان بر اون مکشوف شده بود. اونجا جاییه که خدا کلیسای خودش رو بنا کرد، زیرا جسم خون این رو بر تو مکشوف نکرد. اون هرگز این رو در یک دانشکده یاد نگرفته بود، هرگز کسی این رو در جایی تعلیم نداده بود، بلکه پدر من که در آسمان است این رو بر تو مکشوف نمود. اونجا همه چیز، یعنی تمام کلیسا، بر اساس مکاشفه است. بر این صخره، یعنی مکاشفه عیسی مسیح، کلیسای خود را بنا میکنم. ممکنه شما اون چی که شبان میگه یا اون چیزی که دانشکده کتاب مقدس میگه تعلیم میده رو، یا اون چیزی که کلیسا میگه برگیرید، اما این هنوز درست نیست. ممکنه به شیوایی اون رو توضیح بدم، ولی این فرق میکنه. تا زمانی که خدا برای شما مکشوف کنه که اون پسره و به وسیله خون اون نجات یافتید با اون مکاشفه که اون منجی منه، بر این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم. و باب جهنم بر اون اصلا نخواهم یافت. پس اون وقت درک میکنین که چرا شیطان اینقدر ضد مکاشفه است. شیطان ضد چیزهای مکشوف شده و مکاشفه روحانیه. به خاطر همینه که اون امروز با این خدمت اینطور مخالفت میکنه. چرا؟ چون سخن از مکاشفه عیسی مسیحه. بذار کلیسا و اون تشکیلات و فرقای عظیمش و پیغام پرزینت خودش پیش بره، بذار پیش برن، شیطان مزاحمشون نخواهد شد. اونا هیچ مشکلی ندارن، همه اونا رو نوازش خواهد کرد. زمانی میرسه که خدا از طریق روح القدس مسیح رو در کلیسا آشکار میکنه با قوت و شفای بیماران و با تحقق آیاتی که وعده داده بود و ایمانداران رو همراهی خواهد کرد. اون وقت شیطان از تخت خودش میفته، دست به کار میشه. تا قبل از این موقع، تا قبل از اون، شیطان اهمیت نمیده که شما به چند کلیسا ملحق میشید. ولی وقتی مسیح برای شما مکشوف میکنه که اون پسر خداست و اعمالی رو که اون میکرد شما هم میتونید انجام بدید، نه کارهای دیگه بلکه همون اعمال، اون وقت برای شیطان مهم میشه. یوحنا 14، هر که به من ایمان آورد کارهایی که من میکنم اون نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد. چون عیسی نمیتونست درباره تعمید روح القدس موعظه بکنه، ولی وقتی عیسی اومد و زندگی خودش رو قربانی کرد، روح القدس برگشت. اون وقت میتونستن قوم رو در حیات ابدی سهیم بکنن. این همون بزرگتره. اما آیات و معجزات، عیسی به وضوح در مرقس 16:15 گفت در تمام عالم بروید و جمیع را خلایق را به انجیل موعظه کنید. تا کجا؟ تمام عالم. چند نفر؟ جمیع خلایق. مادامی که انجیل موعظه میشه، این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. و زمانی که یک مکاشفه بشه، برادر، اون وقت به ملکوت نزدیکید. بر این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. چون اگر مرد یا زنی مثل موسی در خلوت خود به واسطه خود از مکاشفه خدا برخوردار شده باشه، هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه. شیطان از مکاشفه متنفره، اصلا اون رو دوست نداره، چون مکاشفه نقشه‌هاش رو برهم میزنه. ماهیت کتاب نشون میده که یوحنا اون رو ننوشته، درسته؟ برای اینکه این کتاب مکتوب اونه ولی الهام اون نیست، این الهام خداست که کتاب رو مینویسه. بسیار خوب، حالا ببینیم که چی میگه. خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند. کلام این نبوت رو و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است. حالا وقت نزدیک است یعنی چی؟ یعنی زمانی که مکاشفه کامل عیسی مسیح بر کلیساش آشکار شده و بر طبق دوره به ایشان مکشوف بشه. ما درست از زمان آخر هستیم. ما الان حقیقتا در پایان دنیا هستیم. ما در نقطه تکامل تاریخ جهانیم. قبل از پایان این هفته به یاری خدا اثبات خواهیم کرد که ما در زمان اتمام آثار کلیسا هستیم. ما در عصر کلیسای لاودیکیه در پایان تمام دوره هاییم، در انتهای جهان مادی هستیم، ما در انتهای تکامل جهان سیاسی، در نهایت و تکامل همه چیز قرار داریم. ما در پایان هر چیز مادی و جسمانی هستیم. یه روز داشتم که به شریفپورت با یک جای دیگه ای می رفتم، نگاه کردم و گفتم درختان در حال موتن، چمنها در حال مرگن، من در حال مرگم، جهان در حال مرگه، همه چیز در این جهان رو به مرگ پیش میره. امروز ما اینجا نشستیم و در حال مرگیم. مطمئنن یک دنیایی در یک جایی هست، جایی که هیچ چیز نمیمیره. اگر جایی هست که همه چیز در اون در حال مرگه، باید جایی هم باشه که همه چیز زنده و در حال زندگیه. این چیزیه که ما مشتاقش هستیم تا به جایی برسیم که درختان جاودانن، جایی که همه چیز جاودانه و در جلال خدا میسته. سه آیه نخستین رو بررسی کردیم، به نوعی زمین سازی میکنه. اول مکاشفه عیسی مسیح، دوم این مکاشفه توسط یک فرشته به یوحنا داده شد، سوم خوشا به حال کسی که میخواند و میشنود. اگر نمیتونید بخونید اون رو بشنوید. خوشا به حال کسی که میشنود، چون وقت نزدیکه، چون وقت نزدیک است. حالا تصور کنید مفهوم اصلی این چیه؟ یوحنا نویسنده مکاشفه، مثلا یوحنا اینجاست میگه خوشا به حال و این چیزها. فکر میکنم در عهد عتیق صبح کاهن بلند میشد و کتب رو قرائت میکرد و جماعت گوش میکردن. بسیاری از افراد قادر به خوندن نبودن، پس اون میگفت خوشا به حال کسی که میخواند و میشنود. میبینید؟ خواننده و شنونده، کسی که میخونه و کسی که میشنوه، هر دو خوشا به حالشون. پس اگر شما نشسته و اون گوش بکنید، شامل اون خوشا به حال میشید. خوشا به حال کسی که میخواند و میشنود، چون وقت نزدیک است. حالا از آیه چهارم تا ششم سلام و درود به کلیساست. حالا میخوایم با آیه چهارم تا ششم بپردازیم. قبل از اینکه به اون بپردازیم، از همه میخوام که خوب فکر کنند این چیه؟ مکاشفه عیسی مسیحه، جایی که خدا پرده زمان رو کنار زد. اینجا زمانیه که وقتی عیسی روی زمین بود نمیتونست اونا رو ببینه، دوره های کلیسا و اون چیزی که باید واقع بشه. پس خدا پرده رو کنار زد، اون رو کنار کشید و اجازه داد یوحنا به فراسوی اون نگریسته و ببینه که هر دوره کلیسایی چطور خواهد بود، و اون رو در یک کتاب نوشته و به 7 کلیسا فرستاد. این چیه؟ مسیح که در ایام عمل خودش مکشوف میشه. تمام کتاب پر از عمله و یک کتاب نبوتی که خدا داده. خدا توسط فرشته خودش کتابی را به ما داده که توسط یوحنا نگاشته شده و یک برکت و خوشا به حال برای هر کی میشنوه و میخونه، چون وقت نزدیکه، یعنی زمانی که همه چیز واقع بشه. حالا باید یک دید خوب به یک دید خوب رسیدیم. یادتون باشه کلیسا رو مد نظر داریم. کلیسا از یک سو آغاز میشه و سوی دیگر پایان پیدا میکنه. دوشنبه شب وقتی دوره های کلیسا را آغاز کنیم بیشتر بهش میپردازیم. یوحنا به 7 کلیسایی که در آسیا هستند، فیض و سلامتی بر شما باد از او که هست و بود و میآید، و از 7 روح که پیش تخت وی هستند. حالا ما در حال ورود به قسمت اسرارآمیز و عمیق نمادها هستیم. این خطاب به 7 کلیسایی که در آسیای صغیر هستند و دوره های کلیسا باید در آینده رخ میداد، و اونا رو به خاطر اعمالی که به جا آورده بودند تمجید و تشویق کرد. ولی الان این خطاب به اون کلیسا هاست هفت کلیسایی که در آسیای صغیر هستند. آسیای صغیر تمام قاره آسیا نبود، بلکه فقط بخش کوچکی از اون در بر میگرفت. میگن جایی به اندازه ایالت پنسیلوانیا یا چیزی شبیه اون، یا ایندیانا، یا جایی که هفت کلیسا قرار داشت. در اون زمان کلیساها بیش از این تعداد بودند، ولی این مشخصه اونا رو نشون میداد. اینجا چیزی رو میخونم که از مطالعه تاریخ به اون رسیدم. ملعون باد کسی که شنیده و به دعام گوش ندهد. حالا به چهارمین آیه میرسیم. میخوام در اینجا چیزی رو توضیح بدم. از او که بود و هست و می آید و از هفت روح که پیش تخت وی هستند. در مورد روح ها بعدن بهشون خواهیم پرداخت. در مورد روح ها بعدن بهشون می پردازیم. اینجا شرح می ده، دقت بکنیم. همچنین در آیه هفتم و هشتم هم دوباره این رو بیان می کنه. حالا نگاه بکنید، خطاب به هفت کلیسا میگه، خطاب به هفت کلیسا داره میگه، از او که بود و هست و میآید، که زمانی بود اکنون هست و خواهد آمد. او در اینجا سه بُعد از آشکارسازی عمل خودش رو نشان میده. حالا به هشتمین آیه اگر نگاه کنید، یه دقیقه بهش میپردازیم. اول میگه من هستم الف و یا، اول و آخر. میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و میآید، قادر علل اطلاق. حالا میخوام آیات ششم و چهارم رو در یک نظر ببینیم که هر دوشون یکی هستن. یکی میگه که بود و هست و میآید. میخواد چه چیزی رو در برابر کلیسا بذاره؟ خداوندی خودش رو. امروز افراد سعی میکنن که از اون یک نبی بسازن. اون بیش از یک نبیه. بعضی ازش سعی میکنن سه خدا بسازن. اون سه خدا نیست، یک خداست که در سه حالت نمایان شد، سه تجلی از همون خدا. حالا یادتون باشه این مکاشفه است. آن کس که بشنود و آنچه این کتاب میگوید را نگاه ندارد، سهم او از درخت حیات منقطع میشود. عیسی در حال مکشوف کردن خودش به عنوان سه خدا نیست، بلکه یک خدا در سه حالت. بعد از این که اندکی به دوره‌های کلیسا بپردازیم و ببینیم که اونا چه زمانی اون رو از دست دادن، بسیار باشکوه خواهد شد. این باعث یک شکاف بزرگ در شورای نقیه شد. در دوران آخر هم همونو انجام دادم، درست مثل قبل از شورای نقیه، چون یکی دیگه در راهه. درست به همون اطمینانی که الان من اینجا وایستادم، کلیسای پروتستان و کاتولیک با هم متحد خواهند شد یا به توافق میرسن. حالا به اسقف اعظم کانتربری نگاه کنید، همه اینا در حال جمع شدنن. یک خدای سگانه در کتاب مقدس تعلیم داده نشده، فقط یک خدا وجود داره. و اینجا در کتاب مکاشفه آشکار شده، تمام هسته اصلی کتاب مقدس اینجا ثابت شده و ثابت خواهد شد. مسیح مهر خودش رو بر این قرار داده همینه، اگر کسی کلامی به اون اضافه یا کم بکنه سهمش از درخت حیات قطع خواهد شد. پس نه با خودخواهی و خودپسندی، بلکه با قلبی باز و ذهنی باز بهش نزدیک بشید. در شورای نیقیه اونا برای دو تصمیم بزرگ جمع شدند. خیلی از اونها در بین اون پدران کلیسای اولیه دو دیدگاه بنیادین داشتند. یکی از اونها یک خدای سگانه بود، یعنی تثلیث، و دیگری یک خدای یکتا بود و هر دو در اونجا شکل گرفتند و اینطوری به راه خودشون ادامه دادند. سگانگی به جایی رسید که به خدای سه شخصیتی تبدیل شد. یگانه انگاران هم یکتاگرا شدند، درست به همون اندازه که بقیه در اشتباه بودند. و بعد هر دوی اونها شروع به رشد کردند. ولی در اینجا حقیقت داره آشکار میشه. ممکن نبود عیسی پدر خودش باشه، و اگر پدری به جز روح القدس داشته باشه اون وقت یک طفل نامشروعه. روح القدس اون رو تولید کرد در حالی که اون خدا رو پدر خودش میدونه. پس روح القدس و خدا، شما میتونید مطلب رو در متی 18 بخونید، منطق حکم میکنه که روح القدس و خدا یکی هستن، چون در غیر این صورت مسیح دو پدر داره. اون امانوئیل خوانده شد، یعنی خدا با ما. اون زمانی که اینجا بر روی زمین بود عنوان کرد که اون و پدر یک هستند. تمام آیات رو اینجا یادداشت کردم که اگر سوالی داشتیم بتونیم به راحتی اون رو پیدا کنیم. حالا اینجا اون رو در جنبه سگانه خودش میبینیم. او که بود، او که هست، او که خواهد آمد، قادر علی اطلاق. پس سه خدا وجود نداره، بلکه یه خدا. شورای نیقیه برای اینکه خودش رو اثبات کنه باید یک تثلیث رو برمیگرفت، چون در دنیای رومی خدایان متعددی وجود داشت. اونها به نیاکان مرده خودشون دعا میکردن. تاریخ رو داریم که میتونیم ازش نقل کنیم. به اجداد مرده خودشون دعا میکردن. سیسیلیای قدیس، مرقس قدیس، قدیس، قدیس و قدیسای دیگر رو داشتن. در حالی که پولس رسول گفت بین خدا و انسان یک متوسطه، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشه. اونا مجبور بودن یک خدای سگانه داشته باشن، چون اونا مشتری، مریخ و زهره رو میپرستیدن و درست نبود که همه اونها رو در یک خدا قرار بدن. پس اومدن اونها رو از هم جدا کردن و سه شخصیت خدا رو ساختن تا سه خدای متفاوت داشته باشن. ولی اون اینجا در مکاشفه به صراحت میگه که کیه. من هستم او که بود، او که هست و او که می آید، قادر علی اطلاق. بعد کمی بعد به اینجا می رسیم که میگه من الف و یا هستم، از الف تا یا، تمام اون حروف الف و سوسن وادی ها، روز شارون، پدر، پسر، روح القدس، او که بود، او که هست، او که خواهد آمد، ریشه و نسل داوود. اون خداست، خدا. و به اجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. خدا، نه یک شخصیت سوم یا یک نبی، بلکه خود خدا به شکل انسان آشکار شد. این مکاشفه است، این یه مکاشفه است، یادتون باشه. حالا خدا در ابتدا یهوه بود که در ستون آتش ساکن بود، بالای سر اسرائیل بود و اونها رو هدایت میکرد. خدا و فرشته عهد بود. وقتی به کوه نازل شد تمام کوه در آتش بود. آتش از کوهستان جاری شد و ده فرمان رو نوشت. فرزندانش قوم برگزیده او، یعنی یهودیان، اون رو پدر ازلی میخوندند. بعد همون خدا به صورت یک مولود که از یک باکره و در رحم مریم خلق شده بود آشکار شد، در خیمه خودش مسکن گرفت و در بین بشر ساکن شد و همون خدا جسم شد و در بین ما ساکن شد. کتاب مقدس اینطور میگه خدا در مسیح بود، اون بدن عیسی بود. از لحاظ جسم تمام پوری الوهیت در عیسی ساکن بود. نمیتونیم از اون سه نفر بسازیم، در سه خدا تعمید نگیرید. یک خدا وجود داره، یک خدا. حالا همون خدا جسم پوشید. اون گفت از جانب خدا اومدم و به نزد خدا میرم. بعد از اینکه بعد از مرگ، کتفین، رستاخیز و صعودش از روی زمین ناپدید شد، زمانی که پولس شاول خوانده میشد اون رو در راه دمشق ملاقات کرد و صدایی به او گفت ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ اون گفت تو کیستی؟ جوابش این من عیسی هستم. و اون ستون آتش بود، نوری که چشمان رسول رو خیره کرد. همون عیسی که به نزد خدا، نزد پدر بازگشته بود. به همین دلیل او اینجا میگه من قادر علی اطلاق هستم، به همون شکلی که قبل از جسم پوشیدنش بود. جسمی که در اون ساکن بود عیسی خوانده میشد، انسانی که ما میشناسیم. خیلی از شما عزیزان یگانه انگار که در نام عیسی تعمید میگیرید اشتباه میکنید. امروزه صدها عیسی در دنیا وجود داره، ولی فقط یک خداوند عیسی مسیح وجود داره. یک مسیح متولد شد. عیسی‌ها زیادن، من تعداد زیادی ازشون رو دیدم، ولی فقط یک خداوند عیسی مسیح وجود داره. او خداست. پدر، پسر و روح القدس هیچ کدومشون اسم نیستن، اونا عناوین نام واحد هستن. شما میگین تو رو به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید میدم، غافل از این که پدر نام نیست، پسر نام نیست، روح القدس هم نام نیست. اونا مثل بشر هم. مثل بشر معرف چیزایی هستن که وجود دارن. روح القدس یک روحه، یعنی روح قدوس. اونا میگن به نام پدر، به پدران و پسرانتون نگاه کنید. همه مردمی که اینجا حضور دارن نگاه کنید، درک میکنید پدر، پسر و روح القدس یک اسم نیستن. این عنوانیه بر نام خداوند عیسی مسیح دلالت داره. این روشیه که کلیسای رسولان در ابتدا تعمید میداد. از همه میخوام تا یک جا در کلام، در کل تاریخ نشون بدن که در کلیسای مسیح تا پیش از زمان شورای نیقیه کسی جز به نام عیسی مسیح تعمید گرفته باشه. اونا پدر، پسر، روح القدس رو به عنوان یک آیین اتخاذ کردن. تاریخ رو مرور کنید. تاریخ دانا میدونید که شما تاریخ رو میدونی که چنین چیزی وجود نداره. بعد از سال 304 میلادیه که تعمید به شکل تثلیث در میاد. خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، این شرکه. قبل از پایان این هفته این مسئله رو از کتاب ها میخونم و در کتاب مقدس بهتون نشون میدم. امروز صبح مکاشفه میپردازیم تا ثابت کنیم که این بدعت از کجا اومد. به حقیقت برگردید برادر، ما در ایام آخریم. سب کنید تا بحث کلیسای افسوس بپردازیم، ما رو الگوی لاودیکیه بکنیم و بعد میبینید که ما بین این دو دوره چه اتفاقی رخ داده. خواهید دید که امور در درون کلیسا را افتاد. به دوران لوتر میرسیم که میگه نام داری که زندگی ولی مردی. ترجمه عبارت ساردس یعنی مرده. در 15 قرن جفاها از تاریکی مغلوب شدن. کلیسا تا اون زمان تعلیم درست رو حفظ کردن. بعد از اون در سال 606 شورای نیقیه رو داشتن که اون رو تخریب کرده و از اون سه خدا ساختن. اینجا گفت من هستم اون که بود و هست و می آید. وقتی بر روی زمین بود سه جنبه وجودی داشت. بر زمین یک نبی بود. در اون گفتم بر زمین یک نبی بود، در آسمان یک کاهنه، و زمانی که دوباره به زمین برگرده یک پادشاه خواهد بود. نبی، کاهن، پادشاه، او که بود، او که هست و او که می آید. او که بود عیسی بود، یک نبی، او که الان هست یک کاهن قربانی روحانی رو می گذرونه. کاهن اعظمی که در ضعف‌های ما حاضره و خودش رو آشکار کرده، اثبات میکنه که در بین ماست. نبی، کاهن، پادشاه، ولی یک خدا. وقتی اون بر روی زمین بود یک نبی بود، یعنی کلام. اندکی بعد کتاب مقدس اون رو شاهد امین میخونه. یک شاهد امین نبیه. اون کاهن بود، الان کاهنه، و وقتی که بیاد پادشاه خواهد بود. اگر به مکاشفه باب 15 برید، این رو در 15 سه خواهید دید. بیا اونجا رو باز کنیم و ببینیم که اون پادشاهه. اگر پادشاهه چه زمانی میاد؟ مکاشفه باب 15 و آیه 3 رو میخونیم. سرود موسی بنده خدا و سرود بره را میخوانند و میگویند عظیم و عجیب از اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق، عدل و حق از راه های تو ای پادشاه امت ها. بر روی زمین چی بود؟ نبی. مردم چطور متوجه می شدن؟ نشانه های مسیحایی رو به اتجا می آورد. متبارک باد نام خداوند. چطور اون رو نشناختن؟ چون به دنبال چیز دیگه ای بودن. اون نشانه مسیحایی رو به جا می آورد و اونا نمی تونستن اون رو بشنون. اون یک نبی بود. خداوند خدای شما از بین برادران نبی مثل من برایت مبعوث میکنم. واقع خواهد شد اگر نبی را نشنود از بین مردم منقطع گردد. این را موسی گفت. حالا اون بر روی زمین یک نبی بود. به چه دلیل؟ شاهد امین کلام خدا. آمین. اون کلام خدا بود که آشکار شد. یوحنا باب اول، در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه جسم گردید و در بین ما ساکن شد. اون شاهد امین و صدیق، کلام ابدی خداوند بود. اون کلمه خدا بود و کلمه بودنش ثابت میکنه که اون یک نبی بود، چون کلام خدا ازش جاری میشد. اون باید تنها یه چیز رو میگفت: هیچ چیز از خودم نمیدونم مگر آنچه پدر به من نشون بده. من نیستم که اعمال رو به جا میارم، بلکه پدری که در من ساکنه اون این اعمال رو به جا میاره. من و پدر یک هستیم، پدر من در منه. این رو عیسی در جایگاه انسان و سکونتگاه خدا میگفت. خدا عناوین متعددی داره: یهوه، یهوه یرا، یهوه رافا، یهوه نسی، و هفت نام مرکب نجات بخش. عناوینش متعدده: روز شاران، سوسن وادیا، ستاره صبح، پدر، پسر، روح القدس، همه اینا. ولی اون یک اسم بشری داره. خدا فقط یک نام داشت و اون خداوند عیسی مسیح بود. وقتی که مسیح خداوند به دنیا اومد، 5 روز بعد روح القدس اون رو عیسی خوند. مادرشون رو مکتون ساخت و او رو عیسی خوند. او عیسی به دنیا اومد، همانطور که من برانهام به دنیا اومدم. وقتی به دنیا اومدم برانهام بودم و نام ویلیام به من داده شد. آمین. اون مسیح و منجی به دنیا اومد و زمانی که 8 روزه بود اسم عیسی به او داده شد. اون خدای جلال بود، آشکار شده بود. پس خداوند عیسی مسیح خدای جلاله که در بین ما آشکار شده. و روی زمین اون نبی بود، در جلال کاهنه، وقتی میاد پادشاهه. اوه این رو دوست دارم. به عنوان نبی شاهد امین کلام بود، به عنوان کاهن با خون خودش حضور خدا ایستاد. پادشاه، پادشاه مقدسینه، نه پادشاه دنیا، اون پادشاه مقدسینه. ما پادشاهان زمینی رو بر مردم داریم، ولی یک پادشاه و پادشاهی آسمانی هم داریم. به همین دلیلی که ما متفاوت عمل میکنیم. همونطور که چند وقت قبل به همسرم گفتم، ما داشتیم با هم به یک فروشگاه در همین حوالی میرفتیم که تقریبا شاید یک معجزه بودی. تابستون بود و یک خانم لباسی پوشیده بود که من گفتم خیلی عجیبه. گفتم اگه دوربینم رو به همراه داشتم از اون خانم عکس میگرفتم. نمی‌بینید؟ چون اولین زنی بود که ما دیدیم دامن پوشیده و لباسش طوریه که برازنده یک خانومه. همسرم گفت بیل چرا این طوریه؟ آیا قوم ما باید این طوری لباس بپوشن؟ آیا فرمانه؟ گفتم این قوم ما نیست، قوم خداست. قوم خدا نیاز به تقدس داره. خب مگه اونا نمیرن کلیسا؟ گفتن خب خانمی که اونجا هست از گوره کور کلیسا سرود میخونه. خب چطور؟ گفتم چون اون تعالیم متفاوتی ندیده. دقیقا درسته. این هفته به اون میپردازیم. یک کلیسای جسمانی هست و یک کلیسای روحانی. جسمانی و روحانی اونا دارن به سمت کلیسای مادر برمیگردن که تا مقدس مکاشفه 17 میگه که اونا این کارو میکنن. اونا در حال برگشت هستن همین الان، همشون اینطوری عمل میکنن، سازماندهی میکنن. ما چنین و چنانی، ما در ابتدا چنین نبود. قوت و اقتدار رو از کلیسا خارج کرده، اون رو بر یک اسقف یا یک پاپ قرار دادن. خدا در کلیسای خودشه، در بین قوم خودش، و خودش رو از طریق عوام و جماعت آشکار میکنه. همسرم گفت آیا ما آمریکایی نیستیم؟ گفتم خیر، ما اینجا زندگی میکنیم ولی آمریکایی نیستیم، ما مسیحی هستیم. پادشاهی ما در آسمانه. اگر حیات ما از آسمان میاد، باید آسمانی هم رفتار بکنیم، چون حیات ما از یک مکان مقدس میاد. در اون بالا زنا موهای بلند دارن، صورتشون آرایش نمیکنن و لباسای کوتاه نمیپوشن. اونا دامن به تن میکنن و لباسهای بلند میپوشن. اونا موهای بلند و این چیزها رو دارن. ذات و ماهیت اون بالا اینجا در ما انعکاس پیدا میکنه. مردا سیگار نمیکشن، دروغ نمیگن، دزدی نمیکنن. روحشون از یک مکان مقدس میاد، باعث میشه تا اونا رفتاری مقدس داشته باشن و همدیگر رو با عنوان برادر بشناسن. ما از یک پادشاهی هستیم و یک پادشاه داریم. اون پادشاه امتها یعنی مقدسینه و کلمه مقدسین از کلمه تقدیس شده میاد. پس زمانی که کسی تقدیس شده باشه، مسیح یعنی روح القدس در او وارد شده و پادشاه اون میشه. اوه، وقتی ظرف تقدیس شده خدا باشید، مسیح، پادشاه، روح القدس وارد میشه تا ما رو به خونه ببره و تمام وجود شما توسط پادشاه، پادشاه مقدسین فرمان روایی خواهد شد. یک پادشاهی. هر پادشاهی بر روی زمین متزلزل خواهد شد و با نیروی اتمی از بین خواهد رفت. ولی کتاب مقدس میگه ما پادشاهی رو دریافت میکنیم که منتقل نخواهد شد. آمین. پادشاه مقدسین رو بنگرید. میخوام به نمادهای مسیح هم در کتاب مقدس و هم در زمین توجه کنید. در زمین اون یک نبی بود، ایمان دارید؟ نبی یک کلمه است، اینو میدونیم. عبارت نبی به معنی آشکار کننده کلام الهیه. کلام الهی مکتوب شده و نبی روح الهی خدا رو در درون خودش داره. میدونید نبی در عهد عتیق خدا خوانده میشد. چند نفر اینو میدونن؟ عیسی گفت آیا در تورات شما نوشته نشده که من گفتم شما خدایان هستید؟ پس اگر آنانی که کلام خدا به دیشان نازل شد و خدایان خواند، آیا کسی را که پدر تقدیس کرده به جهان فرستاد بدون میگویید کف میگویی؟ از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم. او خداوند چنین میگوید. از این روی عبارت نبی یعنی کسی که تفسیرش با چیزی در آمیخته نیست. میبینی؟ اگر در بین شما شخص روحانی یا نبی باشد، من که خدا هستم به دوست خواهم گفت. الان چه او بگوید واقع خواهد شد، پس او را بشنوی، زیرا من او هستم. پس اگر تفسیر الهی اون را ندیدید، میدونید باید تفسیر الهی مطابق و برابر آخری مکاشفه کلیسا باشه. اون خداست، قادر مطلق، بر روی زمین یک نبی بود که یک عقابه. چند نفر میدونن که یک نبی مطابق با یک عقابه؟ عقاب قدرتمندترین و قویترین پرندهیه که داریم. بعضی از اونا بالهایی به طول 8 متر دارن، یعنی از نوک یک بال تا نوک بال دیگرش میتونه در چنان ارتفاعی پرواز کنه که هر پرنده دیگه بخواد اون رو دنبال کنه متلاشی میشه و تمام بال و پرش کنده خواهد شد. چرا؟ به طور خاصی ساخته شده. بر اون چه فایده ای داره که در اون ارتفاع بلند پرواز کنه در حالی که نمیتونه ببینه که چیکار میکنه؟ صحبت از چشمای شاهین میکنید، باید چشمای عقاب رو ببینید. یه شاهین ممکنه بتونه یک مرغ یا جوجه رو ببینه، درسته؟ این همون اتفاقی که برای برخی از شاهین‌های زمان ما میفته. ولی بهتون میگم یه عقاب چنان پرواز میکنه که اگر شاهین بخواد اون رو دنبال کنه خواهد مرد. اون شاهین خفه میشه، نمیتونه به اون محدوده ای وارد بشه که عقاب وارد شده. اون چشمانی داره که وقتی اون بالاست دوردست‌ها رو ببینه. به همین دلیله که خدا انبیای خودش رو عقاب میخونه. اون به اون بالا میرسه، اون یک عقابه، میتونه اون دوردست ها رو ببینه. و مسیح بر روی زمین یک عقاب بود، وقتی مرد یک کاهن بود که اون رو یک بره ساخت، درسته؟ و زمانی که اون دوباره میاد پادشاهه، پس یک شیر خواهد بود، شیر سبت یهودا. اون یک عقابه، یک بره و یک شیر، یک بره و یک شیر. پدر، پسر و روح القدس، نبی، کاهن و پادشاه، او که بود و هست و می آید، قادر علی الاطلاق، الف و یا از ابتدا تا انتها، خدای ابدی. حالا میخوام از شما عزیزای کاتولیک بپرسم، این که میگید پسر ابدی عیسی مسیح، پسر ابدی خدا، چطور میتونید چنین حرفی بزنید؟ نه یه آدم عمومی با تحصیلات کلاس هفتم هستم، ولی اینو بهتر میدونم. کلمه پسر باید یک آغاز داشته باشه، پس چطور میتونه ابدی باشه؟ ابدیت انتدا و انتهایی نداره، پس نمیتونه یک پسر باشه، چون چنین چیزی به عنوان پسر ابدی وجود نداره. پسر باید یک ابتدا داشته باشه، پس نمیتونه ابدی باشه. میبینید اون خدای ابدیه، نه پسر ابدی. جلال بر او، قادر مطلق، یهوه یرا، یهوه رافا در جسم آشکار شد. در او تمام پوری الوهیت ساکن بود. در روز پنتیکاست که ستون آتش بر شاگردان نازل شد، هیچ دقت کردید که او خودش رو منقسم کرد و زبانهای آتش بر هر یک از ایشان قرار گرفت؟ زبانهای آتش بر هر کس قرار گرفت. خدا چی کار میکرد؟ خودش رو در کلیسا منقسم میکرد بین هر یک از اونها، زن و مرد و تمام اونها. این بخشی از روح اون بود. خودش رو در میان کلیسا تقسیم میکرد. چطور یه نفر میتونه بگه پاپ انسان مقدسیه، اسقف انسان مقدسیه، مسیح یگان قدوسه، همون روح القدس در بین ما؟ چطور میتونید بگید جماعت چیزی برای گفتن ندارن؟ هر کدوم از شما چیزی برای گفتن دارید، هر کدوم از شما کاری برای انجام دادن داره، هر یک کدوم از شما حامل یک پیغامه. جلال بر خدا. روح القدس در روز پنتیکاست خودشو منقسم کرد، خدا خودشو منقسم کرد. در اون روز خواهید دانید که من در پدر هستم و پدر در من و من در شما و شما در من. و در آن روز روح القدس فوق از همه، در همه و در میان همه. آمین. نکته اینجاست، روح القدس حق داره تا هر جا که میخواد و بر هر کس که میخواد قرار بگیره. مجبور نیست چیزی رو که چند اسقف یا کشیش میگن قبول بکنه. اون تنها کاهن ماست، یه کاهن اعظم، نبی، کاهن و پادشاه. و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست‌زاده از مردگان، که به این خواهیم پرداخت، و رئیس پادشاهان جهان است، او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست. عبارت استفاده شده برای شستن در اصل در یونانی به معنی آزاد کردنه. اون ما رو آزاد کرد. ما به واسطه گناهانمون به جهان بسته شده بودیم، نمیتونستیم ببینیم و بشنویم، هیچ درکی از ملکوت و هیچ چیز دیگه ای نداشتیم. ولی وقتی که خون پایین اومد، اون خط رو شکست و ما آزاد شدیم. یه بار داستانی رو میخوندم، شاید الان مناسب باشه. یه کشاورز کلاغی رو گرفت، اون رو بست و گفت به کلاغای دیگه درس خوبی خواهم داد. بعد یه پای اون کلاغ پیر رو با تناب بست. اون حیوان تقریبا داشت از گرسنگی میمرد، بسیار ضعیف شده بود و به سختی میتونست حرکت کنه. این چیزی که بعضی از تشکیلات و کلیساها واقعا انجام دادن، اونا رو بستن. نمیتونی، این بیش از توان توه، دوران معجزات گذشته. بله، شما بسته شدید. چیزی به نام روح القدس وجود نداره. اون به زمانا صحبت نمی کنه. اون خداست، دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه. اون در تمام کلیساها ساکنه. ما بعد از جلسه امروز صبحش خواهیم پرداخت. اون خدایی که در هر دوره کلیسایی ساکن بوده، اون در هر دوره کلیسایی و در قوم خودش برای ابدیت خواهد زیر. چون ما همگنون حیات ابدی رو در خودمون داریم. خب این فرقه ها را بسته بودن، میبینین؟ خب چنین چیزی وجود نداره. دوران معجزات به سر اومده، چیزی به نام شفای الهی وجود نداره. اون موجود پیر اونقدر لنگیده بود که دیگه به سختی میتونست راه بره. روز یک مرد نیکو به اونجا اومد و گفت میدونیم دلم برای اون کلاغ پیر میسوزه. شاید اون فقط داشت بالاخره ذرت خودش رو برمیداشت، ولی این تنها راهیه که اون زندگی میکنه. بعد چیزی برای خوردن داشته باشه، قدرت تشخیص نداره، فقط اومده اون ذرت برداره. چاقوی خودش رو برداشت و کلاغ پیر رو آزاد کرد. میدونید یه کلاغ دیگه اومد و گفت زود باش جانی کلاغه، بزن بریم به جنوب، هوای سرد داره میاد. میدونید منظورم چیه؟ اون کلاغ فقط تا جایی که قادر بود میتونست بره. اون گفت من نمیتونم، این از آن من نیست، جای من اینجاست. میبینید من نمیتونم این کار رو انجام بدم. اون مدت زیادی بسته شده بود تا جایی که فکر میکنه هنوز بسته است. این اتفاقیه که امروز برای خیلی از آدم میفته. شما به فرقه ها و اعتقادنامه ها بسته شدید. مادر فواحش، اون به شما میگه عیسی مسیح دیگه همون نیست، چیزی به نام شفا یا تعمید روح القدس وجود نداره، هیچ کدوم از این چیزها وجود نداره. سعی میکنن تو این چیزها رو از شما بگیرن. اونقدر بسته بودید که فکر میکنید هنوزم بسته اید. اون فرد نیکو یعنی مسیح خون خودش رو داد تا بتونه ما رو شسته و از گناهانمون آزاد کنه. گناه چیه؟ از همه میخوام به من بگن گناه یعنی چی؟ گناه یعنی بی‌ایمانی. درسته، هر که ایمان نیاره محکومه. گناه شما تنها چیزیه که شما را از آزادی دور میکنه، چون خدا شما را از بیمانیتون رها میکنه، ولی شما انقدر محدود به اعتقادنامهاتون شدید که تصور میکنید هنوزم بسته اید، دارید از گرسنگی میمیرید. میبینید میگی من پرزبیتریم، متودیستم، باپتیستم، من دوران معجزات به سر اومده، چنین چیزی وجود نداره. شلاق گرسنه بیچاره، چرا امروز صبح جلو نمیای؟ چرا پر نمیکشی؟ هللویا، صبح با بالهات برخیز و با سمت آفتاب علالت پرواز کن، با شفایی که بر بالهاشه. آمین. همینه خواهران برادران، همینه. آن که پسر آزاد ساخته به واقع آزاد است. خب شبان من هیچ ربطی نداره، کتاب مقدس میگه شما آزادی، درسته شما آزادی. کلیسای من، خب رهاشید، او به خون خیش ما را از فرقه های من آزاد کرده، او ما را آزاد کرده، پس میتونیم برای خودمون فکر کنیم، برای خودمون عمل بکنیم، برای خودمون حرف بزنیم. خب اگه برگردم به شبان خودم بگم میخوام دوباره تعمید بگیرم، پس شما آزاد هستید چی میشه؟ این یک مکاشفه است. میدونید؟ بسیار خوب، شما آزادید. اگر مثل این با یک آب پاش و در نام پدر پدر و سر روح قدس تعمید گرفتید درست نیست. امروز صبح اینجا یک استخر پر از آب داریم، میبینید؟ پس دیگه محدود نیستید، شما آزادید. شاید اینو نمیدونید، ولی بذارید امروز صبح اینو بهتون بگم، کتاب مقدس میگه او ما رو از گناهانمون خلاصی داد، از بیمانی، تا بتونیم مکاشفه عیسی مسیح رو دریافت کنیم. برید آزاد، مجبور نیستید چیزی رو که کلیساها در این مورد میگن رو بپذیرید، اون چیزی که خدا میگه رو بپذیرید. مکاشفه او مکشوف میکنه که اون کیه. من همیشه ایمان داشتم که خدای پدر ریش سفید و موهای سفید داشته، پسر یه آدم میانساله و روح القدس هم یه پسر بچه خوشیمنه. برادر این کفره. اگر به سه خدا ایمان داشته باشید شرکه. حکم اول فرمان اون چیه؟ ای اسرائیل بشنو، من خداوند خدای تو هستم. یک خدا، اون یک خداست، نه سه خدا. اون در سه جنبه کار کرد، اون یک نبی، کاهن و پادشاهه، اون عقاب، بره و شیره، اون سوسن وادی ها، روز شارون، ستاره صبح، ریشه و نسل داووده، اون از الف تا یا، اون پدر، پسر و روح القدسه، اون همه اوناست، ولی یکیه، یک خداست. این عنوان اونه که بهش نسبت داده میشه، ولی فقط یک خدا وجود داره. هرگز در هیچ جا، نه در صفحات کتاب مقدس و نه در تاریخ، کسی نبوده که تو قبل از کلیسای کاتولیک به نام پدر، پسر و روح القدس در آفور رفته باشه. اگر یه نمونه در جای وجود داره نشون بدید، اون رو بنویسید و اینجا بذارید. امشب من از کلیسا میرم بیرون و میگم من یک ریاکارم و به قوم تعلیم غلط دادم. اگر میتونید یک متن از کتاب مقدس رو نشون بدید یا تاریخ رو برای من بیارید، تاریخ معتبر و موثقی که جایی رو نشون بده که قوم در کتاب مقدس به نام پدر، پسر، روح القدس تعمید پیدا کردن، یا یک بخش یا یک کتاب، یک صفحه از تاریخ، یک صفحه از تاریخ یا یک نقل قول از تاریخ رو بیارید که هرگز تا قبل از شورای نیقیه و کلیسای کاتولیک کسی به نام پدر، پسر، روح القدس تعمید گرفته باشه، بیاره برای من بیاریدش. منم یه علامت به پشت خودم میزنم و در جفسوفی را میفتم. شما هم با یک شیپور پشت سر من روی اون مینویسیم یک نبی کاذب که قوم رو گمراه میکرد. شبان اگر امروز اینجا صبح اینجا هستی، شما هم این کارو بکنید و بعد اجازه بدید که منم این کارو بکنم. میبینید؟ بیاد. ولی میترسید، این چیه؟ این یک مکاشفه و روح القدسه، مسیحه که پیغام خودش رو به کلیساها میفرسته. این چیزیه که کتاب مقدس تعلیم میده. از کجا اومد؟ اگر عصبانی نمیشید، در طول این هفته به شورای نیقیه خواهید رسید. کتاب دو بابل نوشته هیسلاب رو بخونید، تاریخ یوسفوس رو خوبه، ولی اگر ولی اون فقط یک پاراگراف در مورد مسیح نوشته و گفته مردی بود به نام عیسی که مردم رو شفا میداد. اون مرد، اما نه پیلاتوس او رو کشت و نه هیرودیس. بعد از مرگ او شاگردانش اومدن بدنش رو دزدیدن و قایم کردن، بعد هر شب یه تیکه از اون رو کنده و میخوردن. گفت اونا آدم خورد بودن. تفکر جسمانی رو میبینید؟ اونا داشتن اشاع ربانی رو برگزار میکردن. یوسفوس کسی نیست که بهش گوش کنی، ولی کتابی به نام کتاب شهدا اثر فاکس رو بخونی. یک کتاب معتبره. چند نفر تا حالا اینو خوندن؟ کتاب دوره‌های اولیه نوشته پمبر یا دوبابل هیسلاب یا موثق‌ترینی که داریم کتاب شورای نیقیه است، پیش از نیقیه و شورای نیقیه. اونجا متوجه میشید که حتی یک مورد هم ذکر نشده. کتاب مقدس رو بردارید و ببینید که آیا تابعه‌ها کسی بوده که با اون عناوین تعمید گرفته باشه به نام پدر پسر روح القدس. این یعنی سه خدا. مربوط به یک مراسم شرکالوده. کاتولیکیسم در جهان چیزی جز یک شکل شکگونه و بت پرستانه از مسیحیت نیست. از کلیسای کاتولیک مارتین لوتر، جان وسلی باپتیست، پرزبیتری و و و بیرون اومدن. ولی در ایام آخر دری بین اون بود که دوباره به سوی حقیقت گشوده شده باشه. کتاب مقدس اینطور میگه و نبی بزرگی که باید در زمان آخر بر روی زمین بیاد و ایمان داریم که اون میاد. نگاه کنید و اون کلیسا خواهد داشت. حالا این کلیسا رو خواهیم دید، این رو خواهیم دید. یادتون باشه این مکاشفه است، نمیتونید چیزی ازش کم کنید. چه چالشی. جایی یا یک نفر رو در کتاب مقدس پیدا کنید که به نام پدر پسر روح القدس تعمید گرفته باشه یا برای آمرزش گناهان به او آب پاشیده شده باشه. این رو کتاب مقدس پیدا کنید. مهم نیست که چجوری تعمید گرفته بودن، باید می اومدن و دوباره در نام عیسی مسیح تعمید می گرفتن تا روح القدس رو بیابن. در اعمال 19 اومده پولس در نواحی بالا گردش کرده به افسوس رسید. در آنجا شاگرد چند یافته. گفت شاگرد. اونا جلسات بزرگی داشتن. اونا مردی به نام اپولوس رو متابعت میکردن، یک معلم شریعت، یک باپتیست که به یوحنای تعمیدنده ایمان داشت و از طریق کلام اثبات میکرد که عیسی همون مسیحه. در اما باب 18 پولوس رفت و آکیلا و پرسکیلا رو دید. بعد رفت تا باهاشون شام بخوره. اونا در مورد این فرد باهاش صحبت کردن، رفتن تا صحبتاش رو بشنون. اون شب پولوس بهش گوش کرد. اون گفت خیلی خوبه. گویا زمانی که ایمان آوردید روح القدس رو یافتید. شما باپتیسا چطور؟ آیا ایمان دادید که وقتی ایمان آوردید روح القدس رو یافتید؟ پولس گویا زمانی که ایمان آوردید روح القدس رو یافتید. یه نفر میگفت اینطوری نوشته نشده. رو به رقابت میطلبم. من منبع موثق یونانی و عبری رو اینجا دارم. کتاب مقدس هم به عبری و هم به یونانی و همچنین به آرامی، یعنی در هر سه مورد میگه آیا زمانی که ایمان آوردید روح القدس رو یافتید؟ همه رو اینجا دارم. درسته. آیا زمانی که ایمان دارید ایمان آوردید روح القدس رو یافتید؟ حالا اون گفت بلکه نشنیدیم که روح القدس هست. بعد گفت پس به چه چیز تعمید یافتید؟ ما گفتم ما به کسی تعمید یافتیم که خداوند عیسی مسیح را تعمید داد. ما در تعمید یحیی تعمید یافتیم، احتمالا در همون محل و توسط همون مرد. پولس گفت این کافی نیست. اون فقط به توبه تعمید میداد، نه برای آمرزش گناهان. بعضی از شما دوستان یگانگان میایید و اشتباه تعمید میدید. شما برای نجات تعمید میدید. آب انسان را نجات نمیده، بلکه خون. توبه نه از طریق تعمید برای تولد تازه. نه آقا، تولد تازه توسط روح انجام میشه. تعمید یک تجلی بیرونی از عمل درونی تولد تازه است که انجام شده. دقت کنید. گفت آیا زمانی که منواری روح القدس رو یافتید؟ اونا گفتن بلکه نشینیم که روح القدس هست. خب پس به چه چیز تعمید یافتید؟ گفتن به تعمید یحیی. گفت یحیی البته تعمید توبه میداد و میگفت به بره قربانی که میاد یعنی به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. زمانی که این رو شنیدن همه ای اونها دوباره در نام عیسی مسیح تعمید گرفتن. پولس بر ایشان دست گذارده، روح القدس رو یافتند، به زبانها صحبت کرده و نبوت کردند. به من بگید که این کتاب مقدس نیست و جایی رو در عهد جدید به من نشون بدید کتاب ها کسی جز در نام خداوند عیسی مسیح تعمید گرفته باشه. نشونم بدید. سناگاپوس و خیلی های دیگه تا قبل از شورای نیقیه تعمید گرفتن و همه اونا در نام عیسی مسیح تعمید گرفتن. ولی وقتی که به شورای نیقیه رسید باید سه خدا می داشتن. اونا مشتری رو پایین کشیدن و پولس رو بلند کردن، زهره رو پایین آوردن و مریم رو بلند کردن، انواع خدایان رو داشتن، انواع قدیسین و این چیزها، یک تعمید تثلیثی ساخته و به خورد پروتستان ها دادن و اونا هنوز در حال بلعیدنش هستن. ولی الان روشنایی شامگاه اومده. نبی گفته بود در شامگاه روشنی خواهد بود. در شامگاه روشنی خواهد بود، راه جلال را خواهی یافت. در آب راه امروز نور حیات است. دفن شده در نام پربهای عیسی، جوان و پیر، از گناهانتون توبه کنید، روح القدس بر شما وارد می شود. روشنایی شامگاه آمده. این حقیقت است که خدا و مسیح یک هستند. شما به این حقیقت ایمان دارید؟ پتروس در روز پنتیکاست گفت بر شما معلوم باد ای مردم اسرائیل که خدا، همان عیسی که شما کشته مصلوبش ساختید، خداوند و مسیح قرار داده است. آیه 16 از باب دوم. آری، پس خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است. چند وقت پیش با یک یهودی در مکانی به نام خانه داوود صحبت میکردم و اون میگفت شما امتا نمیتونید خدا را سبخش کنید و به یهودی بدید، ما اینو بهتر میدونیم. گفتم دقیقا همینطوره، ما خدا را سبخش نمی کنیم. گفتم آیا شما به انبیا ایمان دارید؟ گفت مسلما. گفتم آیا به اشعیا باب 9 آیه 6 ایمان دارید؟ گفت بله. گفتم نبی در مورد کی صحبت میکنه؟ گفت ماشیه. گفتم رابطه ماشیه با خدا چیست؟ گفت خداست. گفتم درسته. میبینید؟ بفهمید، نمیتونید خدا را سه قسمت کنید. شما مبلغین و میسیونرها، به قولم یکی از اونایی که با یهودیان کار میکنه اینجا نشسته، هرگز سعی نکن پدر پسر روح القدس رو به اونا بدی، چون بلا فاصله خواهم گفت میدونیم از کجا اومده، از شورای نیقیه. بهش گوش نمیدن، ولی بذار ببینن که خدا چه زمانی جسم پوشید و اون تنها خدایی که وجود داره. خدا در جسم بشری ظاهر و در بین ما ساکن شد تا ما را تقدیس کنه، جدا کنه، تا خود رو به او، تا خود او به شکل روح القدس بیاد. خدا پدر پسر و روح القدس همون شکله. کتاب مقدس این رو در نسب‌نامه عیسی مسیح در باب اول متا گفت. ابراهیم اسحاق رو آورد، اسحاق یعقوب رو، و در اینجا گفت، بذارید بخونم اون وقت خودتون متوجه میشید که از چی صحبت میکنم. از آیه 18 متا باب 1 آغاز میکنیم. اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آن که با هم آیند او را از خدای پدر، اینطوریه آیا اینجوریه؟ از کی حامله شد؟ فکر میکنم که خدای پدر پدر اونه. پس خدای پدر و روح القدس همون روحه، و یا اینکه عیسی دو پدر داشت. و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند. اما چون در این چیزها تفکر میکرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شد و گفت ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا آنچه در وی قرار گرفته از خدای پدر روح القدس. پس پدر عیسی مسیح که بود؟ روح القدس. این خدا هم هست. اینطور نیست؟ و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد. اینجا خدای پدر، اینجا خدای پسر، اینجا هم روح القدس. آیا این سه خداست؟ نه، کتاب مقدس اینو نمیگه. این باید همون باشه و یا اینکه اون دو پدر داشته. نمیتونه دو پدر داشته باشه. و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشون خواهد رهانید. و این همه برام واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته او تمام گردد، که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئل خواهد خواند، که تفسیرش این است خدا با ما. این اولین باب متی، متی 28:19، جایی که عیسی گفت بروید و ایشان را به نام ابو ابن روح القدس تعمید دهید. نام پدر، پسر و روح القدس چیه؟ شما داستان عاشقانه رو میخونید که میگه جان و مری در خوشی و شادی زندگی میکردن. جان و مری چه کسی نیستن؟ برید به ابتدای داستان و متوجه شید. اگر چنین چیزی نیست، پدر، پسر، روح القدس، پس این نام کیه؟ بعقب برگردید به ابتدای داستان و ببینید که اون در مورد چه کسی صحبت میکرد. پتروس در روز پنتیکاست گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید. اون مکاشفه رو داشت، یوحنا مکاشفه داشت، عیسی اون مکاشفه بود. او خودش رو در کلام شناسونید، من هستم او که بود، او که هست و او که می آید. بسیار خوب، سریع با آیه 7 بپردازیم تا بتونیم زودتر اینجا رو ترک کنیم. قادر علی الاطلاق و ما رو نزد خدا و پدر خود کهنه ساخت، او را جلال و توانایی با تو ابدالآباد. آمین. دیدید این مکاشفه چطور در اینجا مکشوف شد؟ چطور خدا، چطور انسان‌ها سرهای خود رو چنگ میندازن و موهاشون رو میکشن و تلاش میکنن متوجهشن که پدر، پسر و قدس چیه؟ سر رو یک میکنن. موهاتون رو نکشید، سراتون رو زخمی نکنید، به بالا نگاه کنید. مکاشفه از بالا میاد، درسته؟ اون آشکار میکنه که پدر، پسر و قدس وجود نداره. فقط سه جنبه ایه که خدا در اون ساکن بود. خودش در حالت روح بود، برای خود یک جسد و در اون ساکن شد، چون بشر نمیتونه اون رو ببینه، نه از طریق رابطه جنسی چنان که در باغ عدن بود، بلکه یک بدن ساخت و از طریق اون بدن که مولود باکره بود خونی اراداد که ما رو تقدیس کرد و از بیمانی خلاصمون کرد تا با اون ایمان بیاریم. وقتی این کار رو میکنیم، اون رو در قلب خودمون میپذیریم. این خدا در ماست، خدا پدر، پسر، روح القدس. میبینید عیسی به عنوان نبی، کاهن و پادشاه، این همونه. بسیار خوب، حالا هفتمین آیه، این نوعی اعلانه. شرح اعلان اینطوریه: اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتها جهان برای وی خواهند نالید. چقدر وقت داریم؟ این خیلی زیباست. میتونی 20 دقیقه دیگه به من وقت بدی؟ بسیار خوب، پس امشب سعی میکنیم به ادامه رویای پتموس بپردازیم. امروز میخوایم تو انتهای این اعلان پیش بریم. آیا حس خوبی دارید؟ این کتاب مقدس قدیمی رو دوست دارید؟ این مکاشفه است. چی؟ این چیه؟ خدا در این کتاب پای میاد و پرده رو کنار میزنه. اینجاست نبی، کاهن، پادشاه، پدر، پسر، روح القدس، او که بود و هست و میآید. همه اینها خداست. حالا پرده رو کنار بزنیم، فقط ظرف چند دقیقه به کمک خدا پرده رو از چشمون کنار میزنیم. اینک با ابرها میآید. چطور میاد؟ با ابرها. چه نوع ابری؟ ابر جلال، نه یکی از این ابرهای بارانزا یا رعداسا، بلکه ابر جلال. این نوع، همون نوع کوی بودش که پتروس اون رو در کوهیت تبدیل دید. با چه ابری پوشیده شده بود؟ یک ابر اون رو پوشیده بود، رداش می درخشید. اون رو ابری در بر گرفته بود که همونو قوت خداست. در اسرار کلیسا بهش میپردازیم. بهتون میگم فکر کردم به اون درون من رو به وجد میاره. میاد روزی که در اون زیست میکنیم رو میبینیم، جایی که هیچ چیز هیچ امیدی جز اومدن اون باقی نمونده. خیلی سریع به این بپردازیم. یادتون باشه هر چشمی او را خواهد دید. خب پس این روبوده شدن نبود بود؟ میبینید روبوده شدن نبود، روبوده شدن نیست. پس از چی داره صحبت میکنه؟ اومدن ثانویه. و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. حالا برمیگردیم و کمی تاریخ مرور میکنیم، به باب 12 زکریا برگردیم. باب 12 زکریا. خداوند روزانه ای رو بر کلیسا افزوده کنه تا نجات پیدا کنه. چقدر برای مکاشفه عیسی مسیح شکرگزار خدا هستیم. شما برای شاد نیستید؟ تا جایی که بتونیم این رو از کتاب برای قوم بررسی میکنیم، بعد شما میتونید در خلوت خودتون اون رو مطالعه کنید و برای خودتون مرور کنید. بسیار خوب. 12 باب زکریا رو، زکریا باب 12، و میخوایم این رو واقعا در روی دعا بررسی کنیم. میخوام برای جلال خدا به این بپردازم. زکریا باب 12 از آیه 9 شروع کنیم. خوب گوش کنیم. اون از آمدن صحبت میکنه. زکریا 478 سال قبل از اومدن مسیح در حال نبوت کردنه. و در آن روز، زکریا 478 سال قبل داره نبوت میکنه، و در آن روز قصد هلاک نمودن جمیع امتهایی که به ضد اورشلیم میآیند خواهم نمود. به این فکر کنید. و بر خاندان و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت و بر من که نیزه زدند خواهند نگریست. لا انجیل چه زمانی به سمت یهودیان برمیگرده؟ زمانی که وقت امت را به پایان برسه، انجیل متوجه یهودیان خواهد شد. ای کاش میتونستم تنها بخش کوچکی از اموری رو که به زودی رخ میده رو براتون پیشگویی کنم. میبینین در حال رخ دادنه. در دوره های کلیسا بهش میپردازیم و این امر عظیم در شرف وقوعه و ما در مکاشفه باب 11 بهش میرسیم. اون دو نبی ایلیا و موسی که دوباره برای یهودیان برمیگردن، ما براش آماده ایم. همه چیز در حال شکل‌گیریه. همونطور که یهودیان این پیغام رو برای امتها آوردن، امتها دوباره اون رو برای یهودیان برمیگردونن و اون زمان با روبودن شدن کلیسا مصادف خواهد شد. یادتون باشه که این امور بعد از مصیبت عظیم رو خواهد داد. ما میدونیم که کلیسا وارد دوره مصیبت عظیم نخواهد شد. این رو میدونیم چون کتاب مقدس میگه. میبینید او بر خاندان اسرائیل خواهد ریخت. چه چیزی رو؟ همون روح قدس رو. بعد از اینکه کلیسای امتا رفته و آنان که بر من نیزه زدند خواهند نگریست و برای من مثل نوحگری برای پسر یگانه خود نوحگری خواهند نمود و مانند کسی که برای نخست زاده خیش ماتم میگیرد برای من ماتم خواهد گرفت و در آن روز ماتم عظیمی در حددرمون و در همواری مجدون در اورشلیم خواهد بود و اهل زمین ماتم خواهند گرفت. هر قبیله علاهده، خاندان داوود علاهده و زنان ایشان علاهده، قبیله خاندان ناتان علاهده و زنان ایشان علاهده. وقتی اون داره میبینید چه اتفاقی میفته، وقتی اون در دومی ظهور با ابر جلال میاد و زمانی که اون یهودیان که اون رو نیزه زدن چه چیزی رو خواهد داد؟ میدونید یه بخش دیگه کلام میگه که از او خواهم پرسید این زخوا از کجا آمده؟ میگه در خانه دوستانم. این دوره تنها برای یهودیانی که او را به عنوان ماشیا رد کردن دوره ماتم نخواهد بود، بلکه برای مابقی امتها که او را پذیرفتند و به عنوان ماشیا در این زمان رد کردن هم زمان ماتم خواهد بود. اونها ناله و تضرع خواهند کرد، با کراهای نادان ماتم خواهند گرفت. این کلیسا یکی از آوردن روغن برای چراغ خوش خودداری کرد. 10 باکره بودن که بیرون رفتن، یعنی همه افرادی خوب بودن، ولی فقط 5 باکره در چراغدان خودشون روغن داشتن. 5 باکره دیگه هم خوب بودن، ولی از آوردن روغن خودداری کردن و اونها به تاریکی انداخته شدن، جایی که گریه و فشار دندان بر دندانه. اینجاست اونها ماتم خواهند داشت. کتاب مقدس در اینجا گفته اونها ماتمی و شکست دل خواهند بود تا زمانی که یه نمونه دیگه بهتون میدم، پیدایش باب 45 اگه میخواد بهش نگاه کنید. چند لحظه به پیدایش بریم تا این رو نیز اونجا بخونیم. بگونم پیدایش 45 باشه، قصد دارم تو بهش بپردازم. یوسف که خودش رو بر قوم خودش آشکار میکنه، به این نگاه میکنیم تا نشون بدیم که چطور در اون روز این اتفاق خواهد افتاد. و یوسف پیش جمعی که به حضورش ایستاده بودن نتوانست خودداری کند، پس ندا کرد که همه را از نزد من بیرون کنید. یادتون باشه یوسف خودش رو داره میشناسونه، ندا میکنه که همه را از زمان بیرون کنیم و کسی نزد او نماند. وقتی که یوسف خیشتن را به برادران خود شناسانید و با آواز بلند گریست و مصریان اهل خانه فرعون شنیدند، پس باید فریاد زده باشه. یوسف برادران خود را گفت: من یوسف هستم، آیا پدرم هنوز زنده است؟ و برادرانش جواب وی را نتوانستند داد، زیرا که به حضور وی مضطرب شدند. و یوسف برادران خود گفت: نزدیک من بیایید. پس نزدیک آمدند و گفت: منم یوسف برادر شما که به مصر فروختید، و حال رنجیده مشوید و متغیر نگردید که مرا به اینجا فروختید، زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا نفوس را زنده نگاه دارد. اوه چقدر زیباست. زیرا حال 2 سال شده است که قحط در زمین است و 5 سال دیگر نه شیار خواهد بود و نه درو. پس خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا برای شما بقیتی در زمین نگاه دارد و شما را به نجاتی از این احیا کند. حالا بذار این رو در نظر بگیم، برای چند لحظه با زکریا 12 مقایسه کنیم. حالا میدونیم که این نماده، اگر شما نمادها رو تعلیم بدین و همیشه درست بهش میپردازید و متوجه میشید. وقتی یوسف به دنیا اومد منفور برادرانش بود، درسته؟ میخوام بهتون نشون بدم یوسف نمایانگر کلیسای پر از روحه. یوسف منفور برادرانش بود، چرا؟ چون روحانی بود. یوسف رویا میدید و این خارج از اختیارش بود و از توان تفسیر اونها برخوردار بود. او این توانایی درونی رو داشت. برادرانش بدون هیچ دلیلی ازش بیزار بودن، ولی پدرشون رو دوست داشت. پدرشون رو دوست داشت چون یک نبی بود. میدونی که چقدر شبیه عیسی بود؟ خدا پسر خودش رو دوست داشت، ولی برادران اون فریسیان و صدوقیان ازش بیزار بودن، چون میتونست بیماران رو شفا بده، پیشگویی بکنه یا ببینه.
بکنیم
یا اونا رو تفسیر بکنه. مزرعه متوجه میشین اونا بدون دلیل ازش بیزار بودن. اونا با یوسف چیکار کردن؟ وانمود کردن که اون مرده و اون رو به یک گودال انداختن. یک لباس خونی رو برداشتن و به نزد پدر بردن از هفت رنگ. در رنگین کمون فقط هفت رنگ وجود داره، اینو میدونیم و امشب کمی بعد بهش خواهیم پرداخت. مثل یشم و عقیق می درخشید و گرداگرد تخت رنگین کمانی به درخشندگی زمرد بود. رنگین کمان نماد عهد خداونده و این عهد خدا بر یوسف بود. و بعد اونها لباسش رو به خون آغشته کردن و پیش پدرش بردن و به نظر می رسید که اون مرده. اون از اون گودال برخاست و به فرعون فروخته شد. یک جنرال در مصر اون رو نگه داشت. بعد یه اتفاق بد برای اون افتاد و اون رو زندانی کرد. بعد اون در اونجا نبوت کرد در مورد رویاهای دو مرد که یکی نانوا و دیگری پیشخدمت بود. صحبت کرد و به اونا گفت که هر کدومشون کجا خواهم بود. بعد از اونجا تا دست راست فرعون بلند شده و مقام یافت و هیچ انسانی نمیتونست غیر از طریق او به فرعون نزدیک بشه. حالا اینو نگاه کنید، زمانی که یوسف مصریان فروخته شد، ببینید هر کاری که او کرد نماد مسیح بود. به اون دو مرد در زندان نگاه کنید، هر دوی اونا خواب دیده بودند و یادتون است یوسف در زندان بود، عیسی هم در زندان بود. چه زمانی عیسی در زندان بود؟ هنگامی که میخکوب بر یک صلیب بود. اونجا یک نفر نجات یافت و یک نفر هلاک شد. وقتی یوسف هم در زندان بود، یک نفر نجات یافت و یک نفر هلاک شد. و توجه کنید وقتی عیسی از صلیب پایین آورده شد، او با آسمان بالا برده شد و بر دست راست روح باشکوه نشست که همون یهوه است. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمیتواند بیاید، نه با توسل به مریم مقدس یا حضرت فلانی، بلکه از طریق عیسی مسیح تنها متوسطی که بین خدا و انسانه. این بدن پربها سکونتگاه خدا در میان ما بود. اون نام خدا رو داشت. خدا نام بشری بر خود گذاشت. اینجا رو نگاه کنید، در ابتدا زمانی که آدم، نمیتونم از این موضوع رد شم، به نظر میرسه بعضی درکش نمیکنن. در ابتدا بذارید دوباره یه چیزی بهتون نشون بدم. روح القدس این رو به من اعلام میکنه. یه دقیقه موضوع خودم رو کنار میذارم. آیا زمانی که خبر سقوط پسر آدم به عرش رسید، خدا یک فرشته فرستاد؟ آیا یک پسر فرستاد؟ آیا کس دیگه ای رو فرستاد؟ نه، خودش اومد تا پسر گمگشته خودش رو نجات ببخشه. هللویا. خدا به هیچ کس جز خودش در این زمینه اعتماد نداشت. خدا جسم پوشید و در میان ما ساکن شد و خودش انسان را نجات بخشید. ما نجات یافتیم و کتاب مقدس میگه توسط خون خدا. خدای فناناپذیر قالبی فناپذیر به خودش گرفت تا گناه رو برداره. اون خودش در جایگاه بر اومد، به این شکل اون وارد جلال شد و با خون خود از پرده جلال عبور کرد تا اون رو در پیشگاه تقدیم بکنه. یوسف به مصر میره، در اونجا از زندان تا دست راست فرعون بالا میره و سرپرست امور اون میشه و همه چیز در دوران یوسف رونق پیدا کرد. و وقتی عیسی برگرده، بیابان گلستان خواهد شد. اون پسر مبارکیه و یوسف نماد اون بود. اون جنراله، اون جنرال یوسف رو به خانه خودش برد. هر کاری که میکرد اون کار رونق پیدا میکرد و در اون کامیاب بود. به زندان انداختنش تمام زندان رونق یافت. هر کاری میکرد کامیاب بود و زمانی که دست راست فرعون بلند شد، همه چیز در مصر رونق یافت. اونجا برتر از تمام دنیا بود. و زمانی که برگرده، اینجا سرزمین کامیابی خواهد بود. صحراها با تراوت خواهند بود و غذا در همه جا یافت میشه. هر کدوم از ما میتونیم زیر درخت انجیر خودمون بشینیم و به شادمانی بپردازیم. و زمانی که اون به عنوان پادشاه برمیگرده، تا ابد الاباد در حضور او زیست کنیم. در جایگاه پسر انسان نبی بود. اون در جایگاه پسر انسان به عنوان قربانی و کاهن ظاهر شد. اون در جایگاه پسر انسان پادشاهه، یعنی همون پسر داوود نشسته بر تخت کبریایی، خدا به عنوان پسر انسان آشکار شد. اون پایین اومد و انسان شد تا گناه رو از جهان برداره. اون به عنوان یک نبی انسان شد، به عنوان یک کاهن او انسان شد، به عنوان پادشاه، پادشاه آسمان، پادشاه امتها و پادشاه سرمدی، همیشه پادشاه بوده و همیشه پادشاه خواهد بود. توجه کنید، قبل از اینکه یوسف به جایی بره باید اول کرنا نواخته میشد و فریاد میزدند در برابر یوسف زانو بزنید. مهم نبود مشغول انجام چه کاری بودن، اگر مشغول فروش کالایی تو خیابون بودن باید زانو میزدند. یکی داشت میرفت تا پولشو بگیره باید زانو میزد، چون یوسف داشت عبور میکرد. اگرم خواجه این مشغول کار خودش بود، زمانی که یوسف میرسید و کرنا نواخته میشد باید متوقف میشد تا یوسف عبور کنه. یکی از همین روزها همه چیز حتی زمان متوقف خواهد شد وقتی سور خدا نواخته شود و مردگان در مسیح برخیزند. هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند. حالا آغاز میشه. بعضی افراد جلوتر میرن و برخی ها دنبال اونا میرن، ولی حالا یادتون باشه، توجه کنید که چه اتفاقی افتاده بود، چقدر باشکوهه. وقتی یوسف با یکی از امتها ازدواج کرد دارای خانواده شد، پسرانش افرایم و منسی بودن. باید در آخر متوجه چه چیزی میشید؟ زمانی که یعقوب میخواست افرایم و منسی رو برکت بده، زمان دستگذاری به جهت برکت، افرایم رو در دست راست و منسی رو در دست چپ گذاشت و برکت رو به جای فرزند بزرگتر به فرزند کوچکتر داد و اون برکت رو به فرزند کوچکتر داد و یوسف گفت نه پدر، شما به جای منسی افرایم رو برکت دادید. و اون گفت خدا دستان من رو برگرداند. چی؟ از طریق صلیب. برکت از سمت یهودیان که قدیمی ترین ها و اولین برگزیده خدا بودن به سمت امت ها برگشت تا عروس رو برگیرد. برکت از طریق صلیب از یهودیان به امت ها اومد. اونا صلیب رو رد کردن، از این رو اون عروس و امت ها رو برگرفت. و یوسف زمانی که خبر برادرانش رو شنید، در حالی بود که سالها با هم ارتباطی نداشتن. حالا نگاه کنید، به کتاب زکریا برمیگردیم، جایی که ماتم و زاریه، حتی خانواده ها خودشون رو از سایر خانواده ها جدا خواهند کرد، بیرون میرن و میگن چطور این کار رو کردیم، چطور تونستیم این کار رو بکنیم. میگن این زخم رو از کجا یافتی، اون آثار روی دستت از کجا اومد. حتی اونایی که اون رو نیزه زدن، اینک با حرفا میآید و هر چشمی او رو خواهد دید. حتی آنانی که اون رو نیزه زدن در هر خانه ای تذرع ماتم خواهند کرد. شما داستان رو میدونید، وقتی که یوسف برادرانش رو دید تظاهر کرد که نمیتونه به عبرانی سخن بگه و یک مترجم آورد تا زبانش رو ترجمه کنه. طوری رفتار کرد که گویی عبرانی نمیدونه، ولی میخواست متوجه چیزی بشه. بعد در آخر یک روز، زمانی که برادر کوچیکش رو آوردن، این بنیامین بود که قلب یوسف رو گدخت. دقت کردید؟ امروز چه چیزی جان یوسف ما عیسی مسیح رو میگدازد؟ این کلیسای جوانی که اونجا در ایران نگهداری شده بود، اونایی که فرامین خدا رو حفظ کردن، اونا قوم نوزانی هستند که در فلسطین جمع شدن و دوباره احیا شدن. اون ستاره شیشپر داوود، قدیمی ترین پرچم دنیا، یک امت و کشور در سالهای اخیر متولد شده. اون هم اسرائیله. امتها فرو میریزند، اسرائیل بیدار میشه. آیات و نشانه هایی که کتاب مقدس پیشگویی کرده بود، ایام امتها به سر اومده. بازگردید این متفرقین به وطن خیش. روز رستگاری نزدیک است. قلب انسان ها از ترس باز می ایستد. ببینید که همه شون در چه وضعیه. از روح پرشید چراغ‌هاتون آراسته و تمیز باشه. به بالا بنگرید، رستگاریتون نزدیکه. انبیای کذبه اومدن، حقیقت خدا رو انکار میکنن که عیسی مسیح خداوند ماست. جلال، ولی مکاشفه داده شده. پس ما در جایی قدم میذاریم که رسولان رفتن، درست در جای اونها، چون روز رستگاری نزدیک است. قلب انسان ها از ترس باز میستن. از روح پر شوید، چراغاتون آراسته و تمیز باشه. به بالا بنگرید، رستگاریتون نزدیکه. یوسف بنیامین رو وقتی که اونجا ایستاده بود دید. این برادر کوچیکش بود. بنیامین کوچولو رو اونجا می‌بینید؟ در آن سو اونجا قرار گرفته. اثبات زمین از قوم یهود به اونجا برگشتن، جایی که 144 هزار نفرشون خواهن ایستاد تا مسیح رو در زمانی که میاد بپذیرن. نخواهن گفت این خداوند ماست که او رو چشم انتظار بودیم. بعد جای نیزه رو خواندید، این از کجا اومده؟ در منزل دوستانم. و بعد اونا تضرع و ماتم میکنن. هر قوم و طایفه، اسبات داوود، نفتالی و همشون خود رو جدا خواهند کرد و زمانی که او را در آسمون ایستاده ببینن، همون که برش نیزه زدن، ماتم و زاری خواهند کرد. پیغامش چه خواهد بود؟ ببینید که یوسف چی گفت. وقتی که گفت به یه چیز دیگه نگاه کنید، زمانی که یوسف فرزندان رو برابر خودش دید، بهشون نگاه کرد، بنیامین کوچیک رو دید، افرایم و سایرین رو دید، جاد و عشیر و همه اونها 10 سبط در برابر او ایستاده بودند. بعد همه شون رو دید که اونجا ایستادن، میدونست که برادرانش هستن. او مستقیما به بنیامین نگاه کرد و گلوش از این صدا پر شد. میدونست که اونا از آن اون هستن. اون چی گفت؟ گفت همه از اینجا بیرون برید. برای همسر و فرزندانش اتفاق افتاد. اونا وارد قصر شدن. کلیسای امتها در رو بوده شدن. به کجا میره؟ به قصر. عروس، هللویا. وقت روبوده شدن، عروس از زمین گرفته میشه. پس وقتی که اون بر میگرده، یعنی زمانی که خودشو در برابر برادران خودش، یعنی یهودیان، همونایی که اون رو نیزه زدن و رد کردن، آشکار میکنه، در اون زمان عروس دیگه روی زمین نیست. همسر اون و عزیزانش، دوستان نزدیکش، کسانی که خود خدا به اون بخشیده، در هیکل هستند. و زمانی که نگاه کرد، گفت اونا نمیدونستن. اونا گفتن این شاهزاده بزرگ. داشتن درباره این با هم صحبت میکردن که چی کار کردن. شاید افرایم بود یا شاید هم افرایم نبود، الان درست در خاطرم نیست که کدوم بود. گفت خب ما نباید برادر خودمون یوسف رو میکشتیم. گفت میبینین الان داریم بهاش رو پرداخت میکنیم. راوین گفت ما نباید برادرمون یوسف رو میکشتیم. گفت چون میبینید داریم بهاش رو پرداخت میکنیم. یوسف اونجا ایستاده بود. اونا نمیدونستن که اون عبرانی بلده، ولی اون میدونست. بعضی ها فکر میکنن اون نمیتونه صحبت به زبانها رو درک کنه، ولی اون همه چیز رو میدونه. میدونه پادشاهی امتها با صحبت به زبانها و ترجمه اون اومد. با سری زرین قبل از اینکه سقوط کنه، چه چیزی به اولین شمول امت ها پایان داد؟ دست نوشته ای به زبان های ناشناخته بر روی دیوار و یک نفر که میتونست اون رو ترجمه کنه و بگه که اون چی بود. به همون صورت هم انجام میشه، به همون صورت که وارد شده به همون صورت هم بیرون میره. اونا تصور میکردن که زبونشون رو نمیفهمه، ولی اون میدونست. اونا میگفتن میبینید به چی رسیدیم؟ یوسف ندامت و اندوه رو برای اون چه انجام دادم دید. حالا اون ندامت و اندوه اون رو بابت رد کردن خودش میبینه. پس آماده است کلیسا رو از روی زمین برگیره و اون رو به جلال ببره. بعد برمیگرده تا تمام قوم‌های زمین روی ماتم خواهن کرد. اونا چیکار کردند؟ رعابین و همه اونها شروع کردن به گریه کردن. گفتن اوه اونا ازش میترسیدن و گفتن خودشه، میدونه که ما کی هستیم و حالا ما رو خواهد کشت. میدونید که قراره همکنون نابود و هلاک بشیم، چون این یوسفه که مدت زیادی از ما دور بوده. این یوسفه برادر ما. اون گفت از خودتون خشمگین نباشید، خدا این کار را کرد تا حیات رو حفظ بکنه. خدا چیکار کرد؟ چرا یهودیان عیسی را رد کردن؟ تا ما امتها قومی باشیم که اون محض نام خودش فراخوند. خدا این کار را کرد تا حیات کلیسای امتها یعنی عروس رو حفظ کنه. تمام طایفه هایی که اون رو رد کردن تضرع خواهند کرد، خودشون رو در صخره ها و گودال ها مخفی میکنن و خواهند گفت ای کوه ها بر ما فرو ریزید. اونا اون رو رد کرده بودن و تمام اقوام زمین به خاطر اون ماتم خواهند گرفت و هر خانه ای در اسرائیل خودش رو جدا خواهد کرد. خاندان ها از یکدیگر جدا خواهند شد و خواهند گفت چرا ما این کار رو کردیم؟ چطور توانستیم اون رو رد کنیم؟ چطور؟ اونجا ایستاده اون خدایی که ما منتظرش بودیم، اینجاست با جای میخ روی دستاش، ما این کار رو کردیم. این دقیقا همون چیزیه که اون برادران زمانی که برمیگشتن گفتن، گفتن این یوسفه که ما اون رو فروختیم. گفت من یوسف برادرتون هستم که به مصریان فروختیم. اونا ترسیده بودن، زاری و ماتم میکردن و به هم سمت هم دیگه میدویدن. چی کار میتونیم بکنیم؟ و از خودتون عصبانی نباشین، چون همه اینا رو خدا انجام داد. خدا من رو پیش رو فرستاد. خدا تمام انسانها رو خلق کرد، سفید پوسا، سیاه پوسا، زرد پوسا، همه انسانها. اون امتها رو خلق کرد، یهودیان رو خلق کرد. تمام اینا برای جلال اونه و یهودیا باید اون رو وادار میکردن برای اینکه اون عروس امتها رو برگیره. به خاطر همینه که تمام این نمادها وجود داره تا عروس امتها و نسل اون با خود اون به اون کلیسای باشکوه پنتیکاستی که به خون بره شسته شده با تمام قوت رستاخیز که در ای ساکنه یک روز در روز رو بوده شدن بلند بشه، در یک لحظه و به یک چشم هم زدن تا با حضور عیسی بره، در حالی که بر میگرده و همه چیز رو مرخص میکنه تا خود رو بر برادرانش آشکار بکنه. ببینید که کتاب مقدس چی میگه در انتها. اینک با ابرها میآید و هر چشمی او را خواهد دید. اون از آمدن ثانوی صحبت میکنه، نه رو بوده شدن. و آنانی که او را نیزه زدند، هفتمین آیه از باب اول، هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. بله آمین. سپس اون اعلان بزرگ و باشکوه رو میده. اون کیه؟ او کیه که اونا بهش میگرن؟ من الف و یا هستم، از الف تا یا. در اعمال باب 4 آیه 12 پتروس گفت زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که با آن باید ما نجات یابیم. عذرخواهی میکنم اشتباه خوندم. گفت پس جمعی خاندان اسرائیل یقینا بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردی خداوند و مسیح ساخته است. در یوحنا 14 آیه 8 داریم که فیلیپوس گفت خداوندا پدر را به ما نشان بده که ما را کافی است. گفت در این مدت با شما بودم و من را نشناختی؟ و هر که مرا دید پدر را دیده است. چطور میگویی که پدر را به ما نشان بده؟ من و پدر یک هستیم. یه بار این موضوع رو به شخصی گفتم، اون خانم گفت برادر برام یه لحظه صبر کنیم، شما همسرتون هم با هم یک هستیم. گفتم ولی نه به اون صورت. گفت عذر میخوام. گفتم منو میبینید؟ گفت بله. گفتم همسرم رو میبینید؟ گفت نه. گفتم پس اونو یه طور دیگه هم. و هر وقت من رو ببینید پدر رو دیدید. پس این کافی بود. اول یوحنا باب 5 آیه 7 و 8 برای شما کلامت میزنین. اول یوحنا باب 5 آیه 7 و 8 کتاب مقدس میگه گوینده همون کسیه که این مکاشفه‌ای رو که عیسی مسیح به او داده نوشته. او گفت زیرا سه هستن که شهادت میدهن، یعنی آب، یعنی پدر، کلمه و روح القدس، و این سه در توافق هستن، یک نیستند، در یک چیز توافق دارند. شما نمیتونید پدر رو داشته باشید بدون اینکه روح رو داشته باشید، درسته؟ نمیتونید پدر رو داشته باشید بدون اینکه روح القدس رو داشته باشید، بدون اینکه پسر رو داشته باشید، درسته؟ این آب، روح و خون، این عناصری که وارد بدن میشه وقتی یک تولد طبیعی اتفاق میفته. وقتی یک زن کودکی به دنیا میاره اولین چیزی که رخ میده چیه؟ آب. دومین چیز خونه، درسته؟ و بعدی روحه. کودک نفس میگیره و شروع به تنفس میکنه. آب و خون و روح یک تولد طبیعی رو تشکیل میدن. تولد روحانی هم همینطوره. تعمید آب در نام عیسی مسیح یعنی عدالت به ایمان، ایمان به خداوند عیسی مسیح. بعدی چیه؟ خون، یعنی تقدس، تطهیر نمودنمون، بیرون آوردن از کلیسا. اینجا جایی که ناصری یا باز موندن. شما فقط تا اونجا رفتید و دیگه جلو نرفتید. ظرفی که در مذبح تقدیس شده و آماده خدمت ولی در خدمت نیست. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیراب خواهند شد. منظور اینه که اون یک ظرف تقدیس شده است، درسته؟ مثل باکره است. باکره یعنی خالص، ناب، مقدس، عفیفه، تقدیس شده. 5 باکره روغن داشتن و 5 باکره دیگه نداشتن. 5 باکره پر بودن، 5 باکره دیگه در تقدس باقی مونده بودن. زمانی که ایمان آوردید روح القدس رو یافتید؟ بلکه ندونستید روح القدس هست. پس به چه چیز تعمید یافتید؟ و بعد از اینکه بر ایشان دست گذارد، اون وقت اونها بعد از اینکه نجات یافتند و تقدیس شدند از روح القدس پر شدند، درسته؟ آب، خون، روح. عیسی میاد تا کلیسایی رو که میخواد در اون زیست بکنه تطهیر کنه و با خون خودش تطهیر و تقدیس کنه. اون زاده خدا بود. این خونی که منشأ الهی داشت رو تقدیم کرد تا ما رو از گناهان تولد جسمانیمون پاک بکنه و ظرف تقدیس شده و مقدس رو به ما بده. و بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، ولی شما مرا خواهید دید، زیرا من ضمیر شخصی با شما و در شما خواهم بود و تا انقضای عالم همراه شما هستم. آمین. در تمام طول راه با شما و در شما خواهم بود. اعمالی که من میکنم شما نیز خواهید کرد. این آیات همراه ایمان را خواهد بود. خدا در کلیسا. خداوندی او. سه هستن که در آسمان شهادت میدن: پدر، کلام، پسر و روح القدس. اونها یک هستند. آیا بدون تقدیس شدن میتونید نجات پیدا کنید؟ میتونید تقدیس بشی و روح القدس رو نداشته باشید؟ روح تقدس بدون پر شدن قلبتون رو تقدیس کنید، اون رو تطهیر کنید بدون اینکه اون رو با چیزی پر کنید. این چیزی که اون گفت وقتی روح ناپاک از کسی خارج میشه به مکانهای خشک میره، بعد بر میگرده و چون خونه رو آراست و مهیا ببینه داخل میشه، با آخر اون فرد از اول اون بدتر خواهد شد، بارها بدتر از اون چه در ابتدا بود. این چیزی که برای شما زارن مقدس، ناصریا و سایرین اتفاق افتاده، شما پذیرفتید و زمانی که روح القدس اومد و شروع به تکلم به زبانها و انجام آیات و معجزات کرد، اون رو شریر خوندید و به کار خدا کفر گفتید و اون رو ناپاک خوندید و میدونید که کلیساتون به کجا رفت؟ ازش خارج بشید. الان ساعت اون رسیده، مکاشفه عیسی مسیح تعلیم داده شده، خدا در قوت اثبات روح القدس مکشوف شده. آمین. روز رستگاری نزدیکه. حالا خداوندی او در اول تیموتئوس 3:16 و به اجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسد ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و در فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. حالا کجای کلام رو میخوندیم؟ در انتهای 8 آیه، امشب از 9 آیه شروع میکنیم. رویای پتموس، چیزای عظیمی برای ما اونجا قرار داره. دوست دارید اینو؟ دوستش دارم. دوستش دارم. چون که نخست او مرا دوست داشت. من نجاتم را بر صلیب جلجتا مهیا نمود. واقعا این کارو میکنید؟ خدا خودش رو بر شما مکشوف کرده، مکشوف شده که او پسر خداست، عیسی مسیح. خدا در جسم آشکار شده تا گناه ها رو برداره. اون در این ایام آخر خودش رو در کلیسای خودش مکشوف میکنه، خودش رو آشکار میکنه. همین چیزی رو که الان در کلیسا جریان داره نگاه کنید و در پایان این پیغام ببینید که آیا کتاب مقدس نگفته بود که درست به همین صورت رو خواهد داد. ببینید که آیا دقیقا در دوره افسوس، پرغاموس، تیاتیرا و الاخر رخ نداد. گفته شده که لوتر چیکار میکنه، وسته چیکار قرار بکنه و این فرقه پنتیکاستی چطور وارد یک لاودیکیه و شرایط فاتر خواهد شد، ولی در میان اون قوم خودش رو خارج خواهد کرد. درسته، ما در انتها هستیم. بسیار خوشنودم، هرچند که خودم در حال از هم گسیختن هستم، به دوستانم و این چیزا نگاه میکنم، دنیا رو میبینم با اون آشفتگی که درونه و بعد فکر میکنم که اومدن خداوند بسیار نزدیکه. ما در پایان دوره هستیم. قلب انسان ها از خوف باز میسته. همه جا، همه کس در رادیو همیشه هشدار داده میشه برای بمباران آماده باشید، این رو بردارید، اون رو بردارید، به زیر زمین ها برید. چطور میخواید خودتون رو مخفی کنید؟ نمیتونید پنهان بشین. اون بمب 150 پا زیر زمین نفوذ میکنه، یعنی وسعتی به شعاع 150 مایل. درسته؟ اگه اینجا رو بزنه ایندیاناپولیس خواهد لرزید. فقط یکی از اون بمب‌ها کل لوئیزویل رو ویرون میکنه. مشکل بتونیم بگیم غیر از اون به چه چیزی دست یافتن؟ نگاه کنید، لازم نیست روسیه این کارو بکنه، کوبا میتونه این کارو انجام بده. یه محدوده بسیار کوچک، یه جای کوچیک به اندازه آلکاتراز میتونه این کارو بکنه و تمام دنیا رو در بر بگیره. تنها کاری که باید بکنه اینه که اون رو مسلح کنه و زنجیرش رو بکشه. نیاز به هیچ ارتشی نداره. شیطان به یک تندرو که در دستش باشه نیاز داره تا این کارو بکنه. بعد همه چیز تمومه. ولی بذارید این نکته با برکت رو بهتون بدم. وقتی ببینیم که وقوع این عمل نزدیکه، وقتی ببینیم که قبل از طلوع صبح ممکنه اتفاق بیفته، یادتون باشه قبل از وقوع اون کلیسا به خانه خودش میره. قبل از اون روبوده شدن اتفاق میفته. ممکنه خوب متوجه نشده باشید، یادتون باشه عیسی گفت همانطور که در ایام لوط بود چنان که در ایام نوح بود. یادتون باشه قبل از اینکه باران بیاد نوح داخل کشتی بود، نوح در درون کشتی بود، اون از این طریق برده شد و حالا نوح نمادی از یهود بود. ولی خنوخ بدون مرگ به منزل خودش رفت. وقتی که نوح رفتن خنوخ رو دید دونست که الان زمانشه. به محض اینکه کلیسای امت ها گرفته شد و گرفته بشه، اون وقت خودش رو بر اسرائیل آشکار خواهد کرد. میبینید؟ درسته. یادتون باشه در ایام لود چنان که عیسی گفت قبل از اینکه ذره ای آتش زمین رو لمس بکنه، اون فرشته گفت بشتاب، عجله کن، از اینجا بیرون برو، چون تا وقتی اینجا هستی نمیتونم کاری انجام بدم. قبل از اینکه آتش بباره لوط و خانوادش رفته بودن. پس روبوده شدن قبل از آغاز بلایا اتفاق میفته. خیلی از افراد درباره مصیبت از این در افهام هستند. اگر خدا بخواد و با کمک خدا در طول این هفته این رو روشن خواهیم کرد. یادتون باشه شما منتظر یک دوره سختی عظیم هستید که نمادش رو در کتاب مقدس زمانی که یعقوب در سختی بود میبینید. وقتی او در سختی بود هیچ ربطی به امت‌ها نداره، هیچ نمونه‌ای برای اون در کتاب مقدس نیست. کلیسای امت‌ها روبوده شده. شما توقع دارید شاهد تبدیل آب به خون و چیزهای مثل اون باشید. این رخدادها به زمان خدمت موسی و ایلیا در اسرائیله. ایلیا برای بار چهارم در رو برمیگرده. هیچ کدوم از اونا نمرده بودن، یا موسی مرد و اونا نمیدونستن که کجا دفنش کردن. باید یک جایی در اون بین بند میخواست، چون در اونجا در کوهیت تبدیل حاضر بود و با عیسی صحبت کرد. اینطور نیست؟ پس اونا بازگشته و کشته خواهند شد و در خیابانی که از نظر روحانی سدوم خوانده میشه، جایی که خداوند ما مصلوب شد یعنی اورشلیم قرار داده میشه، برای یهودیان موعظه میکنن و زمین رو زده و آسمان رو خواهند بست. پایان خدمت رو امت ها منتقل شده و با اون مرتبط خواهد بود و امت ها به خونه رفته و اون خدمت ادامه پیدا میکنه. این نهایت همه چیز خواهد بود و دو سوم خواهند افتاد و همه چیزهای دیگه وقتی جسد ایشان برای سه روز در خیابان قرار گرفت. ببینید چطوره. به عکسی که از آمریکای جنوبی آوردم نگاه کنید. وقتی که اونها مبشر پنتیکاستی رو با همسر و دو فرزندش کشتن و توی خیابون رها کردن، دختر کوچولی که شکمش به این صورت باد کرد و حتی نمیتونستن اون رو دفن کنن، رد میشدن و آب دهان مینداختن، سه چهار روز اونجا در همین حالت بودن. بعد کوپکس رو گرفت. بعد اونا برای همدیگه هدایا میفرستن، میگن کتاب مقدس این نماد رو داره. میبینید کلیسا که کدام کلیسا میخواد این کارو بکنه؟ درسته، خیلی نزدیکه، مثل یه مار به جلو داره میخزه. درست به همون صورت با مک، این نشانه امور این ایامه. به نبوتی که خدا در سال 33 بنداد نگاه کنه که چطور بر رخ میداد. اونا به زنان حق رأی میدن و ایشان فرد نادرست انتخاب میکنن. هفت رویا داده شد و پنجش اتفاق افتاده. نکته بعدی یک زن عظیم بود، یعنی یک کلیسا، یه قدرت یا چیزی مثل اون که بر این ایالات متحده مسلط خواهد شد تو حکمرانی بکنه. بعد دیدم چیزی جز خاکستر باقی نمونده ازش و که به انتها میرسه. گفتم ماشینی خواهند داشت که حرکت میکنه اما هیچ راننده‌ای در اون نبود. به تازگی اون رو تکمیل کردن. گفت 11 سال روح القدس به من گفت این در روزنامه هست، نمیتونید انکارش بکنی، این انکار نشدنیه. 11 سال قبل از اینکه خط دفاعی ماژینو ساخته بشه گفتم آلمان ها، آمریکا، رئیس جمهور روزولت از همه اونها پستر خواهد بود. و درست اینطوری بود. به شما دموکرات ها جسارت نمی کنم، ولی بهتون میگم من دموکرات یا جمهوری خواه نیستم، این عیسی مسیحه، پسر خدا که ما در مورد اون صحبت میکنیم. من دموکرات هم نه جمهوری خواه، من مسیحی هم. پس هر کی که باشه به اون توجه کنید، جای دوری نریم. چندی پیش دسته ای از مردم بی خدا دستگاه های انتخابات رو دستکاری کردن. هر بار که با آقای نیکسون رأی میدادید رأی شما برای یک کاندیدا دیگه محسوب میشد. جی ای ادگار هوور دستگاه ها رو بیرون آورد. چند دفعه این رو خوندن. این موضوع در سرتاسر روزنامه منعکس شده. میبینی کجا این؟ هیچ صداقتی نیست، هیچ چیز بجز مسیح. آمین. اون کتاب قدیمی متبارک، همینه. این تنها چیزیه که میگه شما کی هستید، از کجا اومدید، به کجا میرید. بله آقا، این باعث میشه اون رو دوست داشته باشم. شما چطور؟ ایمان به پدر، ایمان به پسر، ایمان به روح القدس، این سه یک هستند. دیوها به لرزه در میان و گناهکاران بیدار میشن. ایمان به یهوه همه چیز رو به لرزه میاره. دوستان چه روز عظیمی پیش روی ماست. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به فرشته خیش داد و آمده برای یوحنا مشخص نمود که توسط دوره‌های کلیسا آشکار خواهد شد، چیزهایی که برای ما مهیا شده. اکنون که سرپا می‌ایستیم، خدا به ما برکت بده و هر کس که نوازنده پیانوست لطفا سرود نام عیسی را برگیر برای ما بزنه. گوش کنید، هیچ شکی نیست، امروز صبح افراد غریبه هم در این خیمه با ما هستن. میخوام باهاشون دست بدید، ازشون دعوت کنید تا با شما به منزل بیان و همه خوش آمد بگید. میخوام همه مطمئن باشن که این کار را حتما انجام میدن. یادتون باشه که جلسه امشب رأس ساعت 7 آغاز میشه و ساعت 7:30 من در مورد رویای پتموس صحبت خواهم کرد. فردا شب اگر خدا بخواد در مورد اولین دوره کلیسا افسوس، عصر کلیسای افسوس صحبت خواهم کرد. حالا میخوایم سرود نام عیسی رو برگیر رو با هم بخونیم، سرود پایانی خیمه کوچک ما، و الان همه با هم بخونیم. بسیار خوب. نام عیسی رو با خود برگیر، فرزند غم و ماتم، به تو شادی و قوت بخشد، هر جا روی آن را با خود بر. چه زیباست نام پربها، امید زمین و شادی سما. چه زیباست نام پربها، امید زمین و شادی سما. قبل از اینکه بند بعدی سرود رو بخونیم، میخوام متدیست‌ها، باپتیست‌ها، پنتیکاستی‌ها، کاتولیک‌ها، ناصری‌ها، ظاهرین مقدس، همه شما با نفر جلویی کناری پشت سر خودتون دست بدید و بگید ظاهرین مسیح، دوست من، خوشحالم که امروز صبح اینجا هستید و در امور خدا با شما مشارکت دارم. میدونم که اوقات عظیمی داشتیم، امیدوارم که امشب دوباره شما رو اینجا ببینیم. وقتی با هم دست میدید چیزی مثل این رو بگید: در نام عیسی تعظیم میکنیم، شاه شاهان در آسمان. وقتی صفر عمر ما به پایان رسد، چه زیباست نام پربها، امید زمین و شادی سما. چه زیباست نام پربها، امید زمین و شادی سما. تا دیدار بعدی خدا با شما باشد. تا دیدار بعدی خدا با شما باشد. ما همونطور که سرهامون رو خم کردیم، تا دیدار بعدی